اسکرین پادکست. سلام، من سرباز اورلای رضوی هستم و اینجا استودیوی اسکرین پادکسته. اگر علاقه من به شنیدن روایت‌های متفاوت از دنیای پیرامون هستی، این پادکست شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیزی که ما را از پلتفرم‌های مختلف تلویزیون اینترنتی عصر و اسکرین شات دنبال می‌کنید. خوشحالم که یک بار دیگه تونستیم در خدمت شما باشیم. همچنان من عذرخواهم که به تنهایی برنامه رو مجبورم که در خدمتتون باشم، البته تنها در استدیو، وگرنه امروز مهمان بسیار عزیزی داریم که در خدمتشون خواهیم بود. من همین ابتدای برنامه میلاد از امام حسن عسکری رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز. انشاءالله که برکات حضرت عسکری بر تمامی ما بباره و ما رو در دنیا و آخرت مشمول هدایت خودش قرار بده، که برای فهم درست سیاست هم ما نیاز به هدایت الهی داریم برای همه چیزمون در دنیا و آخرت. ما امروز برنامه‌مون بخش اصلیش گفتگو با برادر گرامی نواهای شاکری خواهد بود، از جهت زمانی عرض میکنم، و بخش دیگری درباره یمن صحبت خواهیم کرد، بخشی درباره صمود، و احیانا در انتها اگر بشه راجع به تحولات دیشبم که بود، آیا جنگ میشه و نمیشه و فلانه، گفته کوتاهی احتمالا خواهیم داشت با آقای فائزی. البته آقای فائزی در مسیر بودن، اگر برسن و بشه جایی باشن صحبت خواهیم کرد. به همین مقدار بسنده میکنم در مقدمه و وارد گفتگو میشیم. آقای شاکری عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و مایه افتخار ما در خدمتتون باشیم.
سلام، من خیلی خوشبختم که خدمت شما امیدوارم حفظ خوبی برای قدم داشته باشم. خوشحالم دوباره خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. آقای شاکری رو من نظر خودم رو بگم، من خونه که خواستم بیام داشتم این فکر میکردم که این جمله رو حتما ابتدای گفتگو بگم، که ما توی ایران امروز 10 نفر بخوایم نام ببریم که حرف‌های جدی حسابی دارن میزنن، که چه در حوزه تخصصی بخشی که مثلا بگیم بخشی از اقتصاد باشه، چه در مسائل راهبردی که برخواسته از اون بخش اقتصاد ناصر به بحث راهبردیه، آقای شاکری قطعا یکی از اون 10 نفر خواهند بود. خلاصه برای من که حتما مایه افتخار که در خدمت یکی از تاپ 10 خلاصه ایران در این حوزه باشیم. در این حال همه کسانی که دارن دنبال میکنن متخصصی، ممکنه با گوشه ای از حرف ایشون موافق باشن، ممکنه نباشن، اون که خب طبیعی بحثه، اما راجبه که این حرفا حرفای حساب و شنیدنی است هیچ تردیدی نمیشه کرد. آقای شاکری مستقیم بریم سر یک موضوع اصلی. ما در حاشیه جنوبی کشورمون همسایگان متعددی داریم که همسایگان بسیار ثروتمندی هستند. چند موضوع وجود داره، من همه اینها رو با هم مطرح میکنم و بعد دیگه شما به هر ترتیبی که صلاح دونستید این رو بفرمایید. یک مسئله مهم اینه که اینها، این اول یه سوال جزئی اینجا بپرسم، اینه که اینا پیشرفت کردن، یعنی خیلی ساده شو میگم، یعنی خاک بر سر ایران ببینی امارات چجور پیشرفت کرده، خاک بر سر ایران ببین عربستان چجور پیشرفت کرده، یک مسئله این چنینی وجود داره. آیا این حرف اساسش درست هست یا نیست؟ از جهت شاخصهای اقتصادی خیلی واقع بینانه میخوایم ببینیم، نمیخوایم لزوما این رو رد بکنیم، ما ممکن است نگاه بکنیم بگیم بله این درسته، اونها مثلا موفق تر بودن. ثانیاً این که حالا مسئله فقط اقتصاد صرف نیست که، یه بقالی نیست که، اینها یعنی پیوست های امنیتی داره یا زیرساخت های امنیتی داره، همون چیزی که ما باهاش میشنویم به عنوان که بابا اینها گاو شیرده هن، دارن در یک زمین دیگه بازی میکنن، در یک منظومه دیگه بازی میکنن، حالا ما نمیخوایم تو اون منظومه بازی کنیم، به خاطر همین خب ما هم اینطور نیستیم. که اینجا این بخش آخر سوال اینه، اینجا هم وقتی کسایی چیز دیگه میپرسن من خب واسه چی شما نمیخواید اینطور باشید، مثلا چرا شما باید بازیگر آنورمال باشید، شما هم برید بشید مثل عربستان، شما هم برید بشید مثل قطر، شما هم پیشرفت بکنید، چه کاریه اون طرف، یا اسم نجستش رو اصلا نمیخوام بیارم، مردک ناصبی رو اونجا مثلا هم مطرح میکنه. ما یه دفعه گفتیم آقا مسئله شرافت و بیشرافتی، اون به صراحت تو برنامه شما گفت آقا ما میخوایم بیشرف باشیم و پیشرفت بکنیم، ما گفتیم خب یال انتخاب شماستون، نمیخوایم بیشرف باشیم. و با این فضای کلی که عرض کردم، ارزیابی شما از کل این دیگه خودتون بفرمایید با ارائه‌ای که خواهید داشت استفاده میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدا عرضه من مفید باشه. ببینید من اگه اجازه بدید اول درباره دو سر طیف که درباره اونها صحبت میشه، یعنی گزاره هایی که تقویت میکنه این موضوع که اونا گاو شیرده هن، و بعد گزاره هایی که میگه نه اونا پیشرفت واقعی در این مدت کردن صحبت میکنن. بعد و میگم که چه دلایلی برای هر کدوم از این دو طرف میشه داشت، و بعد جنبندگی خودم بودم مجبور میگم، و بعد اضافه میکنم در نهایت آیا اونا به نظر من پیشرفت کردن یا نه، با درکی که از مفهوم پیشرفت دارم. ببینید به یه معنا در ما میتونیم بگیم به این که اساساً به ترتیب زمانی عربستان و بعد امارات و بعد قطر مدرن بر اساس مفهوم گاو شیرده تولد امنیتی پیدا کردن. دارم درباره دهه 70 به 80 میلادی صحبت میکنم، نه درباره نمیگم جمله درسته یا غلطه، اما اگر به گذشته برگردیم این مفهوم خیلی پررنگه. یعنی تقریبا زمانی که عربستان پذیرفت به ازای ضمانت امنیت خودش خریدار اصلی اوراق قرضه آمریکا باشه، پس از برتونوز، یعنی زمانی که آمریکایی‌ها اومدن ارتباط دلار با طلا رو قطع کردن، به شدت دلار در مقابل مارک آلمان سقوط کرد، تقریبا 14% در یک ماه سقوط کرد، یعنی عدد بزرگی برای دلار به عنوان ارز جهان روا در اون زمان. و آمریکایی‌ها با این مشکل رو پیدا کردن که اگر می‌خواستن بودجه کلان خودشون رو در واقع تأمین مالی بکنن، بودجه‌ای که به خاطر هزینه‌های درمانی و به خاطر هزینه های کهن سربازان و به خاطر هزینه های جنگی با کسر بودجه بسیار بزرگ مواجه بود، ناچار بودن یا پول بیشتری چاپ بکنن که باعث سقوط آزاد دلار بیش از اون وضعیت میشد، یا نرخ های بهره بالایی رو تحمل بکنن که باعث میشد اقتصادشون که در رکود بود در رکود بیشتری فرو بره. اونها رفتن و در یک معامله امنیتی عربستان رو قانع کردند که اوراق قرضه آمریکا رو خریداری بکنه، در حالی که این کار به لحاظ اقتصادی کاره من پول ناشی از نفت رو صرف به یه ارز در حال تضعیف بکنید در یک کشوری که چشم‌انداز فزاینده کسب و کار داره، و بعد ما به ازای اون یه گارانتی امنیتی رو به عربستان داده باشه. این معنا و مفهوم عربستان دیگه از زمان ملک فیصل به بعد، یعنی تقریبا در شکل گیری این معادله ترور ملک فیصل هم در داخل این دیده میشه، یعنی حتی برای اینکه عربستان وارد این معامله بشه یک حذف در اون خانوادگی هم به یه معنا انجام شده. ولی که ما میتونیم بگیم که آره این معناش واقعا گاو شیردهیه. یا فرض فرمایید امارات ابوظبی اساسا بر مبنای یک حرکت نفتی حرکت کرد و دبی به عنوان جایی که میدونست منابع نفتی کمتری از ابوظبی داره و نیاز داره که تامین مالی و نیاز داره به شکل دیگری تامین مالی بکنه خودش رو، زیرساخت امنیتی خودش رو و حتی زیرساخت حوزه در واقع حتی پلیس شهری رو کاملا به انگلیسی واگذار کرد، زیرساخت حوزه حتی مثلا هواپیمایی تا مدت طولانی هواپیمایی امارات رئیس هیئت مدیره در واقع غیر اماراتی داشت، انگلیسی داشت. این شرایط در قطر از اینها هم شدیدتره، یعنی قطر میدونید یه دوره نفت استخراج میکنه، بعد نفتش خیلی کمتر از بقیه همسایگان به دست میاد و کمترتونه، توتال میاد روی گاز اونجا متمرکز میشه که شهر کامل در موزه در واقع نفت قطر کامل بهترین جایی که میشه دید. و عملا در خیلی من این خاطره را از دیپلمات‌های ایرانی شنیدم که وقتی میرن در یه موضوعی با طرف قطری صحبت بکنن، در طی دهه گذشته با این مواجه می شدن که در واقع قطری ها می گفتن ما این حوزه های حکمرانی رو کاملا برون سپاری کردیم به شرکت توتال. یا خیلی ها می دونن که به لحاظ امنیتی اساسا در قطر اتفاق بدون توجه و بدون اجازه CIA رخ نمی ده. فرضا با توجه به این موضوع در گذشته، در معنای گذشته وقتی نگاه می کنیم موضوع گاو شیرده یه موضوع خیلی جدیه. این هم هست که اگر پیشرفت، اگر توسعه به معنی متنوع شدن اقتصاد، به معنی توانایی داشتن پروژه های بزرگ و در بخش های متنوع اقتصادی ببینیم، تجربه موفقیت در این حوزه برای در واقع کشورهای عربی در گذشته وجود نداشته، یعنی حداقل تلاش های متعددی که برای متنوع کردن اقتصاد عربستان و اقتصاد در واقع قطر انجام شده برای متنوع سازی موفقیت آمیز نبوده. شما هیچ وقت هرگز یک جنس توسعه مثل توسعه صنعتی دهه 40 یا دهه 70 و 80 ایران رو در داخل اونها نمیتونید ببینید، علارغم اینکه خیلی کوچیدن. و یه جمله معروف در باره عربستان اینه که صحرای پر از فیل‌های سفید بزرگ، یعنی پروژه های بزرگی به نتیجه نرسیده، که آخرین نمونهش نئومه. یعنی نئوم واقعا اگه کسی دوست داشت از این در واقع یه فرض فرمایید کلیپ های تبلیغاتی بگذره، با لستیر جورنال پادکستش تقریبا 2 ماه پیش 2 تا اپیزود پشت سر هم، پادکست به اسم دژورنال مال لستیر جورنال، 2 تا پادکست پشت سر هم در 2 هفته داره درباره اینکه نئوم به کجا رسید، خیلی هم از بابت از دست رفتن منابع از باب تاسف، و هم نشون میده که شما با پول زیاد نمیتونید توانایی هماهنگی ایجاد زمینه خلق ارزش پیدا بکنید. پس به معنای رشد اقتصادی که میدونید من طرفدار رشد اقتصادی هستم، اونو در مرکز نگاه دارم قرار میدم، عملکرد خوبی داشتن که من درباره جلوتر کمی صحبت کنم که از طرف دیگر تیم، اما به معنی توسعه، به معنی ایجاد زیرساخت خلق ارزش، انتقال دانش به داخل، چیزایی که ما ایرانی ها مثلا در دهه 40 شمسی یا در دهه 70 و 80 شمسی انجام دادیم، نه واقعا از بالاترین آرزوهای اونها ما بالاتر عمل کردیم در زمانی که فشار اینقدر ما زیاد نبوده و دستمون از اونها باز نبوده.
یه لحظه ببخشید سوالی بپرسم، چون ببخشید به موضوع ایران اشاره شد، ایران پیش از انقلاب حالا شاید با عربستان از جهاتی قابل مقایسه باشه، نه مثلا با قطر و امارات و کویت و مثلا اینها که خب اصلا قابل مقایسه نیست، انتظاری هم نمیره که حالا با اونها مقایسه بشه، اما یه مقایسه کوتاه این داخل پرانتز آوره شاید واسه اینکه بینندگان بفهمن، به نظر میرسه که از جهات ایران قبل از انقلاب این حالت گاو شیرده رو نداره، درسته یا نه؟ اون هم با منظر دیگه همینطور هست، این رو هم داخل پرانتز اگر بگید بعد به ادامش برسیم.
ببینید حتما از 1341 تا 1351 ما مصداق گاو شیرده نیستیم، یعنی ایران کشوری است که رشد صنعتی بسیار بالا در برنامه عمرانی سوم و چهارم، نرخ رشد صنعتی در نوع چهارم سالی 16% خیلی عرده بود، و ارسون برسونم که رشد خود برنامه عمرانی سوم متوسط 8%، رشد عمرانی برنامه چهارم متوسط 12%، این عدد فوق‌العاده است. از 1351 و عدد از بعد از برنامه عمرانی پنجم به خصوص تجدید نظر بود در کنفرانس رامسر، میتونیم بگیم به این که آره ما هم یه جایی نقش گاو شیرده بازی میکردیم. مثلا آرزوهای شاه برای ایجاد سیستم ماکروویو حول خلیج فارس برای داشتن یک ساختار نظامی متمرکز در واقع آرزوی آمریکایی ها بود که با هزینه ایران داشت انجام میشد، یا آرزوی شاه برای ایجاد ایران بندر در چابهار در واقع آرزوی نظامی آمریکایی ها برای اقیانوس سکند بود که با پول ایران داشت انجام میشد. مفصلا در واقع خداداد فرمانفرمایان تو خاطرات هاروارد میگه ما به شاه میگفتیم مثلا تو چرا باید در حالی که یه سری هزینه های واجب با وجود انفجار درآمد رو انفجار خودش چرا مثلا بعد اینقدر ما رو به اصرار بکنی؟ ما میگم مثلا خب این چیز بعدم میگه بعدم فهمیدیم که مثلا آمریکایی‌ها خیلی مد نظرشون بود که این کار انجام بشه و به این خاطر اصرار بشه. بله در حدی ما میتونیم اصرار برای بازه بخصوص 53 تا 55 به کار ببریم، اما در قبل از اون خیلی تلاش ایرانی ها برای اولا کاملا وابسته نبودن با آمریکایی ها، مثل کاری که در ژوپا هم برای کار با شوروی انجام دادن، و اصلا زیر ساخت توانایی دانش در همتنیدگی قومیتی ایران، تراکم جمعیتی، اینا اصلا با عربستان قابل قیاس نبوده. خیلی حالا ما در زمان قبل از انقلاب فرض فرمایید که هم درآمد نفتی خوب داشتیم، هم دسترسی قابل توجه به درآمد در واقع سیستم بانکداری جهانی غیره غیره داشتیم، بعد از انقلاب که تازه خیلی از اینا رو نداشتیم، باز عملکرد بود از 1368 تا 1388 عملکرد واقعا قابل دفاعی، یعنی در حوزه در واقع فرض فرمایید در حوزه شاخص توسعه انسانی باز پس گرفته شده ما رکورد دوم در دنیا داریم، 75 رتبه پیشرفت تا 2013 گذاشت آنستا، و در حوزه رشد هم از 1368 تا 1388 تقریبا درآمد خانوار به قیمت ثابت 2.7 برابر شده، در حالی که همزمان اقتصاد با سرعت قابل توجهی در حال رشد بوده. و این قابل توجه حتی در ایام تحریم که ما به شدت تحت فشار بودیم، رشدمون افتاده، ضریب جینیمون دچار مشکل شده، و شما میدونید من چقدر صبح تا شب در این مورد در واقع در حال نقد و یادآوری شکست در جنگ تحریم ها هستم، ما در شاخص پیچیدگی اقتصاد که با یه مدلی که با مدل هاروارد در واقع محاسبه میشه 52 رنگ ما پیشرفت کردیم. اقتصاد تحت فشار بود، اما چون زیر ساخت صنعتی قابل توجه داشته، خیلی امکان تنوع بخشی در این زیاد بوده. یه روزی 1397 تابستونش که قیمت داشت میرفت بالا، با سرعت مثل راکت داشت میرفت بالا، یه بار از فاینانشال تایمز منم با هم مصاحبه کردم، گفتم به نظر چی میشه، و ما از با هر کی صحبت کردیم گفته که ایران حداکثر از حرف یک ماه دیگه فرو میپاشه و اینا. من گفتم من اصلا اینجوری فکر نمی کنم، ما اقتصادمون هم متنوع تر از صرفا درآمد نفتیه و هم توانایی افزایش تنوع سیاست وضع فعلی قابل توجه. من همونجا خود ادراز دادم که مثلا تو گزارش در واقع بعد از برجام که یه گروه در واقع مشاوره اروپایی اومد در ایران انجام داد، میگه من 97% کالاهای تولیدی، یعنی کالایی که در شلف فروشگاه میبینید نه داخل زنجیره اونا، آره واردات داره، اما 97% کالاهای تولیدی در نهایت کل ایرانه. یه همچین چیزی مثلا هیچ وقت در عربستان یا در امارات اصلا چه خیلی اصلا، یعنی من با این که میگم آقا ما به لحاظ رشد عقب افتادیم، ما به لحاظ درآمد سرانه عقب افتادیم، ما به لحاظ چشمانداز توسعه حتما عقب افتادیم، اما یه سنت توسعه ای در ایران هست که این حاصل بافت جمعیتی، جایگاه جغرافیایی و این چیزهاست که این قابل تکثیر یا قابل تقلید نیست. حتی مثلا عراق هم اینو نداره. علت اینکه شما میبینید مثلا عراقی ها درآمد فوق العاده ای در این چند سال اخیر به دست آوردن، اما شما اصلا این جنس توسعه شهری ایران رو اونجا نمیبینید. حتی جایی که آقای شیعه سودانی متمرکز مثلا در داخل بغداد، همون سنت توسعه، توان نهادسازی، توان استانداردسازی که ما به صورت داخل در واقع در ما گرونی شده، این چیز مهمیه. حالا آره کسی که ما رو بشنون، حالا تیکه دومو بشنون،
بله
حق متعادل میشه، ولی من همیشه به این توانایی و سنت توسعه ایرانی ها خیلی افتخار میکنم. یعنی واقعا برام جالبه که یه زیر ساخته میدونید تا 1388 سرانه سرمایه گذاری، یعنی مقدار سرمایه گذاری تقسیم بر تعداد آدم ها در ایران از چین هم بالاتر بوده. کلن یک کشور با رنج سرمایه گذاری بالایی در خاورمیانه هستیم، حتی حالا که خیلی تحت فشاریم، بعضی از سالا تشکیل سرمایه ثابت و منفی بوده اینا، بازم یه چیزایی وجود داره که آدم میدونه و میباره. حالا نقطه مقابل این موضوع این است که در طی به خصوص 5 سال اخیر، دقیق تر بگم از 2019 تا 2024، یک جهش شدید در توانایی اثرگذاری کشورهای حاشیه‌ای و خلیج فارس شروع شده. حالا بعضی از ویترینیه، مثلا فرض کنید چیزایی که می‌بینیم رونالدو رو بیار فلان بیار، که من حالا خیلی شاید موضوع تخصصی من نباشه، بعضیش واقعا مهمه. مثلا دو تا اخبار اصلی مالی جهان در هفته گذشته مربوط به عربستان و امارات، یکی همین موضوع بزرگترین LBO تاریخ. LBO یعنی شما یه تامین مالی بزرگ بکنید، یه شرکتی رو بخرید، اون اصلاح ساختار بکنید، استانزی مجموعه سرمایه گذاری خصوصی تعریف میشه، دلیل پرایوت اکویتی تعریف میشه. بزرگترین LBO تاریخ با محوریت صندوق سرمایه گذاری ملی عربستان با عدد 50 میلیارد دلار که 20ش وام که در واقع جدی مورگان هم وامو ساخته انجام شده، که همین کمپانی تولید بازی کامپیوتری که ایرانی ها ازش فیفا و سیمز و اینا رو میشناسن، رو در واقع دیلیست از بازار سهام خرید کرده، از همه سهامداراش و خصوصی کرده. یه نمونه هم 3 روز قبله که در واقع بازی آمریکا یه تیکی که اونجا مستقیما صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی ممکن داشته. اینا کارهای مهمیه، اینا کارهای بزرگیه. یا مثلا اینکه شما میبینید به اینکه میبینیم اماراتی ها مستقیما یا عربستانی ها مستقیما در جابجایی وزیر خارجه اول دوره ترامپ دوره یک، یعنی مک‌مستر نقش آفرینی میکنن، یه چیزی که در تاریخ خیلی شاهدش نبوده. چی به عربستان یا امارات این توانایی فوق‌العاده رو برای اثرگذاری داده در این 4-5 سال اخیر؟ برای اولین بار در تاریخ همزمان هم نه و هم دلار با هم تقویت شده. یعنی قبل اگر نه گران میشد همزمان دلار تضعیف میشد و در واقع باعث میشد درآمد حاصل از نفت ارزش واقعیش کم بشه، یا معکوسش اگر به عنوان دارنده درآمد دلاری دلار تقویت میشد نفت تضعیف میشد و درآمد حقیقی میافتاد. اما در این دوره خاص برای اولین بار در تاریخ هم نفت و هم دلار از 2021 تا 2024 با هم دیگه تقویت شده. این خیلی انرژی عظیمی ایجاد میکنه و خیلی توان چانه زنی عربستان، امارات، قطر، این جنس کشورهای در واقع صادر کننده انرژی رو افزایش میده. این چیزی که به اونها یک توان فوق‌العاده برای لابیگری در داخل در واقع جهان داده. حالا وقتی میگم جهان، یه چیزی هم باید بگم. ببینید تو اون مدل قبلی، یعنی تو اون مدل گاوشیرده‌ای که حداقل ما میتونیم بگیم تا یه زمان خیلی صادق بوده، اینا گاوشیرده یه جان نبودن، یعنی گاوشیرده یه موجودیتی به اسم آمریکا نیستن. قطر و محور اخوانی تحت کنترل یه دسته از اولیگارشی جهانی محسوب می شود. امارات و عربستان به طور خاص، عربستان گاهی اوقات امارات جلوتر، گاهی اوقات عربستان جلوتر، اینها ضد محور دیگری از اولیگارشی دسته بندی می شود. و بخش مهمی از تنازعات ما بین این دو گروه که در واقع نقطه اوجش فرض فرمایید که معاصر شدن قطر توسط سایر دول شورای همکاری خلیج فارس هست، بخش مهمش در واقع دعواهای اولیگارشی ها در لندن و نیویورک. پس الان هم که اونها در واقع یه مقداری شعاع عملشون بیشتر شده، شعاع عملشون در جنار خودشون بیشتر شده. یعنی به همین خاطر که مثلا شما شاهد این هستید که اسرائیل یا به قطری ها حمله میکنن، این ببخشید
از کنیم جناهاشون رو میفهمه چه فرقی با هم دیگه داره، چون از بیرون ممکنه به نظر نرسه تفاوتشون.
لایه های مختلفی میگن. مثلا یه موقعی آقای خراتیان اینو بسته‌بندی میکردن به صورت تفاوت اولیگارشی لندن و اولیگارشی نیویورک و تفاوت هایی که اینها به لحاظ خانوادگی و به لحاظ نحوه تامین مالی دارن. لندن یه معنایی در تامین مالی جهان داره، تامین مالی دلاری جهان، نه تامین مالی پوندی یا تامین مالی یوروی، تامین مالی دلاری جهان. لندن یه معنایی داره، اصلا یه سنتیه و در واقع نیویورک یه سنت دیگر است. این یه نگاهه. یه جور دیگه هم مثلا فرض کنیم که جدیدن دیدم آقای سلیل قلم اشاره کرد به تفاوت نیویورکی‌های یهودی‌های اسرائیل و یهودی‌های نیویورک. این هم تقریبا رو همون دسته بندی میفته. اینا دو جناح مختلف هست و الان هم در موقع این یه مقداری موقعیت چانه‌زنی قطر در گروه خودش که خروجیش میشه این که مثلا پس از حمله اسرائیل به دوحه ناچار میشه نتانیاهو زنگ بزنه و عذرخواهی بکنه، که این با تصویری که میخواد از خودش ارائه بده تفاوت داره. یا فرض کنید که توانایی عربستان برای لابیگری در داخل آمریکا اضافه می شود، یه مقداری مربوط به اینش در جناح خودش داره تقویت میشه. پس اگه بخوام محل نظر خود من چیه؟ ببینید واقعیت اینه که به لحاظ امنیتی هنوز هم قطر، عربستان یا امارات انتخاب دیگری به جز آمریکا، حالا جناح‌های مختلف موجود در آمریکا، برای حفظ امنیت خودشون ندارن. اصلا به همین خاطر که با وجود این که شما میبینید به این که همه میدونن که در واقع حمله اسرائیل به دوحه با هماهنگی، اولا با اجازه، ثانیا با کمک بخشی از نگاه و هیئت حاکمه آمریکا انجام شده، به همین خاطر که امیر قطر، به همین خاطر که نخست وزیر قطر وزیر خارجش فرداش میره اونجا در واقع به آمریکا، خیلی گزینه دیگری هم ندارن. یا مثلا امارات با وجود اینکه همکاری هاش با روس ها برای کمک به مراقبت مهم روس ها و هندی ها واقعا راهبردیه و ظاهرا خلاف در واقع دست فرمون تحریمی آمریکایی بایدن علیه روس ها هم بود، اما در خود دوره بایدن اماراتی ها مستقیما برای ضربه زدن به یک شبکه مشترک پولشویی روسی که در امارات، در دبی و لندن فعال بود کمک کردن. اما در جهان دو نگاه وجود داره. یه نگاه میگه نه، حکام جدید عرب بدون واقعا به دنبال این هستن که یه تعادل ایجاد کنن، به خصوص در بازی سگانه ما بین چین، آمریکا و روسیه، که این نگاه به طور خاص قبل از سفر ترامپ به جنوب خلیج فارس خیلی پررنگ بود و تقریبا دستور کار و نگاه روسیه ها، روسا و چینی ها به اعراب در خاورمیانه رو این نگاه برش حاکم بود. اما بعد از سفر ترامپ و بعد از اینکه اعراب در واقع عرب های امارات و عربستان عملا به ازای مشارکت در پروژه عظیم AI آمریکا، حالا مشارکت در معنای انرژی بیشتر و فرمای گذاری تا مشارکت فنی ها رو آوردی، پس عملا رفتند و در یه حوزه اساسی امنیتی سمت اینها به خصوص ایستادن، یه مقداری در این نگاه یه شکی نسبت به گذشته ایجاد شده که قبلا نبود. من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، نهایتا میگم به این که به لحاظ استراتژیک همچنان وابستگی امنیتی و حتی اقتصادی قطر، امارات، عربستان به لابی‌های مختلف در آمریکا و به خود حالا هم لابی صهیونیست در آمریکا، هم لابی‌های داخل خود آمریکا همچنان برقراره، اما توانایی تاکتیکی اونها در ایجاد ائتلاف و گرفتن امتیاز از قبل بیشتره. آیا این باعث شده که اونها بتونن مفهوم جدیدی از توسعه یا مفهوم جدیدی از در واقع تنوع بخشی به طور ناخالص داخلی رو ایجاد بکنن؟ درباره عربستان نه، درباره قطر حتما نه، اما درباره امارات واقعا تعریف جدیدی از دبی به عنوان یک مرکز مالی جهانی ایجاد شده که با گذشته متفاوته و قابل توجهه. یعنی این تفاوت بیشتر باز خیلی به ابوظبی بر نمیگرده. ذات اینکه شما سهامدار مثلا حوزه انرژی نو باشید یا سهامدار حوزه فناوری باشید، شما رو به بازیگر مستقل در اون حوزه تبدیل نمی‌کنه. اما میتونم بگم نقش دبی در تصفیه مالی دیگه غیر قابل جایگزینیه، یعنی اون نقشی که در اون محل دیگه جانشین شده و جاگیر شده. و واقعیت اینه که شما از اگر به این مرکز مالی تبدیل بشید، البته دیگه خیلی سخته که به این مرکز صنعتی تبدیل بشید، به این خاطر که به طور طبیعی ارز داخلیتون تقویت شده میشه و چون مصارف ارز، یعنی آدمایی که صرف تقاضای ارز شما میفتن بالاتر میرن، پس ارز تقویت شده میشه، پس در داخل شما کمتر به صرفه میشه. پس ضمن احترام به اینکه واقعا در دبی یک مرکز مالی جدیدی در معنی جهانی ایجاد شده، خود این موضوع به صورت طبیعی به معنای انتخاب کردن عدم توسعه صنعتی در
بخش توی اینجا این مرکز تسویه جهانی تبدیل شدن یک مدل، حالا نه به این وسعت رو، اما یه شکلی از این ما قبلا در بیروت شاهدش بودیم، مثلا در دهه 70 میلادی، دهه 50 شمسی، دهه 40 شمسی، میگم حالا به یه شکل خاصش. اما این مستلزم این نکته ای بود، اون هم اینه که اون کشوری کشور بی‌طرفی باشه یا همه طرفی باشه، یعنی حالا یا موازنه منفی داشته باشه یا موازنه مثبت. این که امارات کاملا در یک سوی ماجرا ایستاده و در بزنگاه‌های مثل همون شبکه‌های پولشویی روسیه، حالا روسیه میگه شبکه دور زدن تحریم ها مثلا، اونا میگن شبکه پولشویی، این رو میاد و کمک میکنه، چطور میتونه همچین نقشی رو برای خودش حفظ بکنه؟ بازم این از اون پرانتزای کوچیکه، چون راجع به نقشی که امارات داره مثلا در رابطه ایران و چین هم الان همین مطرح دیگه، یعنی ما بخش بزرگی از تبادل تجاریمون با چین در آمارها تبادل تجاری با امارات محسوب میشه، در حالی که تبادل تجاری با امارات در واقع نیست، تسویه مالی با امارات. این چطور ممکنه همچین نقشی رو حفظ بکنه و آیا ما مثلا ما و بقیه کشورهایی که در نتیجه استفاده میکنن با توجه به این نکته دارن همچنان از امارات استفاده میکنن، جایگزین ندارن، ماجراش چیه؟
واقعیت اینه که وقتی که یه جایی به مرکز مالی تبدیل میشه با این ابعاد در جهان جدید، نه در معنای بیچون، الان سایز تبادلات خیلی بیشتر از دهه 70 و 80 در یه همچین، و میدونید وقتی در باره تبادلات هم صحبت میکنیم تبادلات مالی رو بیشتر مد نظرمونه، کل تسویه تجاری جهان معادل 4 روز از تسویه سالانه سرمایه گذاری جهانه. یعنی اگر فرض فرمایید الان تجارت ایران و چین از امارات خارج بشه، عددش بزرگه ها، اما نسبت به اون ارزشی که از تامین مالی یا بسته‌بندی بسته‌های تامین مالی ایجاد می‌شود، این خیلی مؤثر نخواهد بود. یه تفاوتی هم باز بین ایران و روسیه مثلا با امارات وجود داره. ایرانی ها من اصلا همه ارتباطاتشون با جهان رو به امارات گره زدن، هم با چین، هم با روسیه، هم با عراق، هم با افغانستان، ولی روس ها با جدیت خیلی زیاد ارتباطات خودشون با چین رو از امارات کاملا جدا کردن، به هیچ وجه هیچ کار رو در اون حوزه در اندازه های جدی در امارات انجام نمیدن، اما کارشون با هند رو در داخل امارات انجام میدن، چون همه میدونن که اساسا اون تحریم پرایس کپی که گذاشته شده برای صادرات نفت روسیه برای هنده، و همه میدونن که اصلا این بازی ساخته شده که هندی ها از این معافیت بهره مند بشن، و چون کل بازی غربیه، اماراتی ها هم در این موضوع همراهی میکنن. و بلافاصله بعد از اینم که ضربه رو زدن به شبکه در واقع روس ها، جای دیگری در روابط خصوصیشون با پوتین کوشیدن این موضوع رو در واقع جبران بکنن. پس درباره رابطه امارات با روسیه، درباره بخشی از تجارت روسیه داریم صحبت میکنیم که اصلا بنا بوده در یه بازی خاص غربی انجام بشود، اما متاسفانه درباره ایران وقتی درباره امارات صحبت میکنه، درباره بخش مهمی از لوجستیکش، بخش مهمی از تسویه و بخش مهمی از انتقال کالا صحبت.
حالا یه سوال مهم از اینجا میخوام به اون محور دوم برم، اونم اینه که ما حالا راجع به عربستان، امارات و قطر مشخصا صحبت کردیم، ولی خب حالا ما اگر بیایم در کنار اینها ترکیه و مصر رو هم در نظر بگیریم، نه در این مدل اقتصادیش به عنوان بازیگران پرقدرت در عرصه مسائل منطقه، یه موضوعی وجود داره، اونم اینه که ما الان یک چیزهایی رو میخوایم در منطقه شکل بدیم، ما که میگم همین کشورهای منطقه و فلان جو محور مقاومت حرف نمیزنن، بعد اینجا میگیم که خب بله مثلا امارات فلان نقش رو داره در غزه، میخواد این کار رو بکنه، قطر فلان نقش رو داره راجع به حماس. با این شکلی که شما الان توصیف کردید و گفتید، یعنی ما همچنان با بازیگران مستقل یا نیمه مستقل حتی طرف نیستیم، یعنی با بازیگرانی طرف هستیم که در عدم یعنی مثلا اینجور بگم، مثال بخوام مثلا سلول انفرادی بردنشون در بند عمومی، همچنان زندانیه، جاش بزرگتره، هواخوری داره، میتونه بره، یا اصلا امکانات ویژه بهش دادن، چه میدونم تلویزیون داره، ولی تو زندانه. بالاخره اینطور نیست ما فرض بکنیم میتونه بیاد بیرون. آیا اساسا با این وضعیتی که شما توصیف کردید و این حجم عظیم از روابط چند ده ساله در هم تنیده و اوضاع امروز، اصلا امکان داره که ما بتونیم به قطر یه نگاهی داشته باشیم که بیاد در یه پازلی کار بکنه که بازی امریکا خراب شه، بیاد در یه پازلی بازی کنه که بازی مثلا اسرائیل خراب شه، یا نه مثلا انتظار داشته باشیم اگر اینها خواستن یمن رو سرش رو ببرن، مثلا قطر طور دیگه ای رفتار بکنه، برابری باید همه اینها رو رها کنیم دیگه، اصلا دیگه یعنی بذاریم کنار. آیا این طوره؟
یه نکته وجود داره در جهان بعد از 2014، یعنی جهانی که از پنتاگون و بعد بقیه آمریکا به این نتیجه رسیدن که اولویت مهار رقباست، منظور از رقبا چین و روسیه است. اساسا دینامیک های بعدی جهان اعم از در واقع اون افزایش ناگهانی نرخ بهره در 2015، وقایع جنگ کریمه در 2014، حمله روسیه به اوکراین در 2021، اینا همه اجزای رقابت سه قدرت اصلی با هم دیگه هستن و همه کشورها به خاطر اینکه این ترند اصلی، این امر اصلی است، انتخاب خودشون رو در جای جاشون در این مثلث انجام میدن و بعد سایر سیاست های خودشون رو روی این چارچوب میترن. دقت کنیم، خیلی مهمه، نمیگم کشورها میرن متوازن میشن یا روابطشون رو با این سه کشور متوازن میکنن، نه، جایی رو در داخل این مثلث انتخاب میکنن. یعنی این رقابت اینقدر شدیده، اینقدر وحشیانه است، اینقدر شدیه رقابت آلمان و انگلستان قبل از جنگ جهانی اول، یا اینقدر شدیه رقابت ما بین شوروی و آمریکا در 10 سال بعد از جنگ جهانی دومه که شما نمیتونید متوازن وایسید، ناچار توی این پرونده انتخاب بکنید. حالا اینا انتخاب میکنن، بعد زیل این انتخاب میان تا جایی که این انتخاب بهشون بازی راه بردی میده، انتخابای دیگه شون رو میکنن. مثلا انتخاب یک کشور مثل قطر خیلی محدوده، انتخاب یک کشور مثل ترکیه از قطر بازتره. یعنی مثلا فرض فرمایید با چراغ سبز آمریکایی ها در چارچوب پیمان در واقع دریای سیاه با اوکراین و روسیه کار میکنه برای صادرات و انتقال قله در واقع دریای سیاه به بقیه جهان. خب اما حدود بازی ترکیه کجاست؟ تا کجا میتونه مثلا به روس‌ها نزدیک بشه تو این بازی؟ تا جایی که موضوع بدهی عظیم ترکیه اجازه میده. بده ترک ها تقریبا بزرگترین میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در تمام اقتصادهای نوظهور رو دارن، تقریبا 54% بدهیشون تولید ناخالص داخلیشون بدهی دارن، حدود میشه و جالب تقریبا 180 میلیارد دلار سالانه هی به روز میشه و بعد بچرخونن این و این همه. پس حدود بازی اونا کاملا محدوده. یا مثلا مصری ها یک کشور بزرگن، جای مهمی هستن، اما دوچاره بحران شدید مالی هستن که سوال شماره که بقای آقای سیسی اینه که چجوری یارانه نام رو ادامه بده و این رو با بدهی هایی که از در واقع ابوظبی، از ریاض، از IMF میگیره داره اینا. پس اونم و این همه، یعنی انتخاب دیگه، تو اون سگانه بعد سمت آمریکا رو بگیره یه جاهایی. بعد میتونه متنوع کشور، اگه خاطرتون باشه، حالا شاید آدمو نپسندن اینا، ولی معمولا امثال من خیلی از سیاست همسایگی انتقاد میکنیم. چرا؟ آیا مثلا ما میگیم مثلا باید موشک بزنید به همسایه ها یا باید با اونا بجنگید؟ نه، سیاست همسایگی در ایران اینجوری بود که اومدن گفتن آقا ما چون در انتخاب ما بین این سه در جایگاهمون در این مثلث نمیتونیم پاسخ بدیم، تعادلمون یه جوریه که همش دنبال توازن میریم، نمیتونیم انتخاب کنیم و هزینه های انتخاب رو بپذیریم، میایم موازی رو شروع کنیم جداگونه با کشورهای همسایه کار کردن، سعی میکنیم با اونا مراوده برقرار بکنیم و اصلا حتی ممکنه دریچه همکاری ما با قدرت های بزرگ بشه و این کشورهای فرمان حاشیه جور و خلیج فارس، چون که در ایامی که خیلی در ایران روی کنسرسیوم ترکیب بود، اصلا داشت کل پرونده ایران آمریکا میرفت در قالب جنوب خلیج فارس که خیلی حالا خطرناک و موفقیت آمیز هم نبوده دیگه. یعنی امتیازات زیادی رو به طرف های مقابل در چارچوب پیمان پکن در چیزهای مختلف دادیم، اما در باره بایست ها و گرفته ها اون سوال داره چرا این اتفاق افتاده؟ چون ما نیومدیم اول انتخابمون رو در اون کلام بازی بکنیم و بعد اومدیم پیش یا مبازی در منطقه کار کردن و هی بی نتیجه شده. حالا درباره کشوری مثل قطر کاملا بی معناست که فکر بکنیم از اون میتونیم یک کنش ضد آمریکایی مثلا انتظار داشته باشیم. درباره عربستان کمی کمتر، درباره ترکیه کمی کمتر، اما چرا؟ ولی معنی چیزی که پس ما باید خدا بزیر بکنیم؟ نه، باید انتخابمون رو در اون سگانه انجام بدیم و ما به خاطر جایی که هستیم، به خاطر ویژگی‌هایی که داریم، به خاطر درمزا بودن قدرتمون، به خاطر تنوع اقتصادمون، برای انتخاب جا در داخل این مثلث دستمون از همه بازیگران دیگه بازتره. اما اول باید این انتخاب رو انجام بدیم. اصولی برای سیاست خارجی مبتنی برای این انتخاب تعیین بکنیم که همه بدونن ما زیر این اصول نخواهیم زد، بعد در چارچوب اون در معنایی که رابطه ما با هر همسایه‌مون در بازی قدرت‌های بزرگ داره رابطه رو توسعه بدیم. مثلا یه مثالش، الان همه میدونن که پاکستان مثلا انتخاب کرده در پرونده چین آمریکا سمت چین بیسته. معنیش اصلا این نیستش که چی آمریکا پاکستانیا با آمریکا کار نمی‌کنن، پاکستانیا در پرونده‌های دیگه با آمریکا همکاری نمی‌کنن، حتی شیرین کننده‌ای مثل مثلا معرفی نو چه می‌دونم ترامپ به عنوان نامزد سول نوبل انجام نمی‌دن. نه، یه جای انتخاب کردن، یه اصولی رو مشخص کردن، اینا دیگه تعادل بخشی در مقابلمون اصله. خب پس ما هم باید وقتی میخواییم با پاکستان کار کنیم اول تکلیفمون رو با چین معلوم کرده باشیم، حالا ذیل اون با پاکستان کار میکنیم. درباره عرب همینه، درباره قطری ها همینه، درباره عرب، درباره ترک ها همینه، این اصل برقراره. پس در حالی که دیگران به دلیل محدودیت های جغرافیایی، سرزمینی، امنیتی خودشون خیلی محدودیت در این انتخاب دارن، ما دستمون برای این انتخاب بازتره، اما باید این انتخاب رو اول انجام بدیم و ذیل معنایی که اون به سیاست خارجی ما میدهد شروع بکنیم با همسایه‌هامون کار کردن. پس سیاست همسایگی نه مقدم و نه پیشینه و نه ورودی به سیاست قدرت‌های بزرگ، بلکه مکمله.
خب حالا همینجا یه سوال، این رو چون میخوام به اون بحث محور مقاومت هم برسیم در انتها، ولی همین رو اجمالا اگه ما بگید، پیشنهاد شما اینه که ما در این مثلث باید کجا بایستیم؟
ببینید، اولا مهمترین نکته اینه که درک بکنیم که چین و روسیه دو تا بازیگر جدا هستن. چیزی به اسم چین و روسیه وجود نداره، این یه مثلث، نه یه خطه طرف چین و روسیه این طرفش. ما در هر پرونده میتونیم انتخاب خودمون رو داشته باشیم. پیشنهاد من اینه که در پرونده رقابت چین و آمریکا ما سمت چینی ها باشیم، در پرونده عدم افزایش قیمت نفت با آمریکا یا میتونیم کار بکنیم، در پرونده عدم کاهش قیمت نفت و حفظ امنیت در خلیج فارس با روس ها میتونیم کار بکنیم. این مثلا یه پیشنهاد اولیه است، اما مهمترین نکتهش اولیه، یعنی الان کلان بازی رقابت چین و آمریکاست، حتی رقابت اون سگانه طبقه دوم قرار میگیره. ما در رقابت چین آمریکا و نه در همه پرونده ها، باز تاکید میکنم در این پرونده به نظر من باید جای بیشتر نزدیک به چینی ها انتخاب بکنیم. ممکنه شما جایی رو انتخاب بکنید که اونجا شامل حدی از محال چین به نفع آمریکا هم بشه، اما مثلا 70% با چینی ها کار میکنیم، 30% در پرونده این محال. این پیشنهادی که حالا از منم طرح شده بود، بیشتر آدم ها تیزرش رو فقط دیده بودن مثل غروب هسته‌ای کیلو نفتی، این پیشنهاد رو همینه که در واقع عملا همکاری با چینیه که یه جاهای دستگیرهایی برای مهار چین به نفع آمریکا رو هم ایجاد کنه. اما در نهایت میگه آقا من مثلا نمیخوام هیچ وقت صادرات نفتم به چین رو در معافیت‌های آمریکا انجام بدم. این یه انتخابه، این انتخاب برگشت ناپذیره دیگه، هیچ وقت نمیخوایم از آمریکایی ها معافیت بگیریم و دنبال رفع تحریم باشیم برای صادرات نفت به چین. این یه جاست، این یه انتخاب داره.
بسیار، حالا چون جزئیات داره واردش نمیشیم چون خیلی بحث مفصلیه، اما بریم سر از هم دل همین بحث به بحث محور مقاومت. یه مسئله رخ داده، مسئله مکانیزم ماشه. اول ما اینو از کارشناسای مختلفی که تو برنامه داشتیم پرسیدیم، مثلا مهمه که نظر شما رو بدید. نظر اینکه آقا مکانیزم معاش بیچارهمون کرد، بدبختمون کرد، زمینمون زد، تموم شد، عمرمون رفت، جوونیمون رفت، همین الان تو کامنتا دارم مینویسن، همین دقایقی که شما صحبت کردید دلار انقدر گرون شد، چه میدونم شما دارید حرفاتون رو واسه خودتون میزنید، اصلا اینا تأثیری نداره، ما بیچاره شدیم، همین حرفا دیگه میشنویم. ما نمیدونم، میگم شاید یه فرض دارم، مثلا میگم شاید همش هم درسته، همین حرفا درسته. خب اول میخوام ببینیم که سوال اولی که اصلا این مکانیزم معاشه واقعا چقدر مهمه، تا از دل اون بحث چرایی مکانیزم معاشه میخوام وارد بحث راهبردی بشم نه بحث اقتصادی. اول اینو اجمالا واسمون بفهمید ممنون میشه.
من برای من مکانیزم معاشه موضوع شخصیه، یعنی من از موقعی که برجام رو خوانده ام در سال 2014 برام سوال بوده 10 سال دیگه ما چه وضعیت خواهیم داشت، چون هر کس متن رو بخونه متوجه میشه که اول نگاه باشه در من هست در سال این که بعد از 10 سال یه نقطه و یه جنبه بسیار مهم داریم که اگه بر اندازه کافی قوی نباشیم گیر میکنیم. و اصلا 1.5 سال قبل من علت این که اومدم در سیاست داخلی که معمولا این کارو هیچ وقت نمی‌کردم ایستادم و مثلا یه تصمیم گرفتم که مثلا برای عالی بافار بکنم، ایده و دفاعم این که سال بعد سال دهم برجامه، ما نیاز به دولت قوی و دارای ایده برای این موضوع داریم، یعنی از خودم من گذاشتم برای موضوع سال دهم و برام پس برام مقاله باشه خیلی مهمه من و در واقع هیچ وقت درباره اهمیتش ماله دست نمیگیرم، اما به اندازه خودش مهمه نه بیشتر از اون، یعنی به لحاظ امنیتی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ معنای در واقع مسیری که ما پیمودیم خیلی مهمه، اما به لحاظ اثر اقتصادی، اثری که متن روی جیب مردم میذاره، خب واقعا نه، چون این 6 تا قطعنامه هیچ کدومشون معنای اقتصادی جدی ندارن، اساسا تحریم‌های تحریم آمریکا نداره، نه به لحاظ اشاعه، نه به لحاظ در واقع نحوه اجرا، نه به لحاظ ضمانت اجرا. بعد به طور خاص در این دوره واضحا روس‌ها و چینی‌ها، اصلا روس‌ها که خیلی سریع هم روی موضوع و تقریبا روزی یه بار اینو میگن، امروز هم توی چون میدونید از اول اکتبر که امروز بود روس‌ها دستشون گرفتن در واقع شورای امنیت، خیلی سریع میگن به اینکه آقا ما اصلا تو جلسه صراحتا نماینده روسیه به نظر فرانسوی بود، خب اصلا تو کمیته تحریم‌ها شما رو می‌بینم، چون اونجا بدون اجماع نمیتونن کمیته کارشناسان برای اجرای تحریما و بودجه لازم برای اجرای تحریما را اصلا تخصیص بدن. فلذا حتی اگر این 1922 مثلا قبلا ما 4 سال تجربهشو داشتیم و در اون ایام حتی یک بار هم بازی کشتی به در واقع استناد 1922 انجام نشده است، ما بازی کشتی در زمان برجام داشتیم اما بازی کشتی بابت 1929 در زمان پیش از برجام نداشتیم. در این دور که واضح اصلا بر سر اجراش کاملا دو قطبی وجود داره، کمیته کارشناسان خیلی بعیده با این وضعیت فعلا تشکیل بشه، یعنی به تو خواهد شد کمیته کارشناسان در این حوزه
فرضا قبلا واسه کره شمالی شده
اصلا آثارش به لحاظ واقعیت و روی زمین چیزی نیست.
پس الان چه خبره؟ الان قیمت یعنی دلار و اینا چی داره میگه؟ هم آیا اونطور که بخشی از کارشناسان میگن اینا یه مش پدر سوختن که دارن اینا رو میبرن بالا فشار بیارن و فلان و اینها، یا نه یه چیزهای واقعی اقتصاده یا ترکیبی از هر دو؟
ببینید وقتی که تراز پرداختای شما به هم بخوره قیمت ممکنه تغییرات جدی پیدا بکنه، مثل اتفاقی که 2 ماه آخر سال قبل افتاد، یک قیمت از 70 تومن رفت بالای 105 تومن هم رسید و بسید یه خورده اومد پایین. بعدش اونجایی که تراز پرداختای شما به هم خورده مشکل تجاری پیدا کرده، ظرف 2 ماه 16 میلیارد دلار به جای 8 میلیارد دلاری که انتظار بوده وارد کرده، الان نه واردات شما قرار منفجر بشه، چون سمت از همه ابزارها برای جلوگیری از واردات استفاده میکنه که نشونش این صفحه طولانی پر از نارضایتیه، نه برای صادرات نفت شما بیفته، نه برای صادرات پتروشیمی شما بیفته. نسبت به شدت فشار، نسبت به جو انتظارات، قیمت از 102 تومن 103 تومن اومده با 113 تومن مثلا. این پرداخت ها همراه نشد که متن مکانیزم معاشه تغییر ایجاد نمیده، مگر اینکه اتفاقی که ما پیش بینی نکردیم یا نمی‌شستیم در آینده بیفته، قیمت دوباره برمیگرده پایین. اینو من معمولا پیشگویی یا پیش بینی نمی‌کنم، تو پیش در حوزه ارز اصلا پیش بینی نمی‌کنم.
خب
من به عنوان کیس بگم دوباره در طرف پرداخت نیفتید، خب در غیر عادی زیاد نشد یا صادرات شما در طریق ارادی نیفته، که الان این متن به ما نمیگه که هر چه اتفاقی میخواد بیفته قیمت دوباره برمیگرده پایین. اما لحاظ تمدنی یا امر مهم رو بگیره. مکانیزم ماشه تلاق سیاسی ایران هم قرده، یعنی اونا در حال اونا تقریبا 400 سال که ما
کی تلاق گرفته آقای شاکرین چیز مهمیه ها، طلاق نگرفته، یه شوهریه که داره کتک میزنه اینم میگه نه من میمونم.
چرا من میزنم؟
نه واقعا میخوام بگم طلاقی نشده که اینه که اصلا میگم یعنی شما معتقدید که الان تفاوتی رخ خواهد داد در سیاست خارجی ما؟ من اصلا همچین چیزی نمی‌بینم. یعنی شوهره دست بزنم داره، این حتی حاضر نیست دادخواست طلاق بده، حتی حاضر نیست بره کلانتری سر کوچه شکایت کنه.
آخه ما باور نمی‌کنیم. ببینید فرایندی که از تا یه جایی قابل توجیهه، ولی دیگه فرایندی که اروپایی شروع کردن از بستن پروازهای مستقیم ایران در آخر سال گذشته، اون واقعا فرایند طلاق
از طرف اونا شاید، از طرف ما نه.
نه ایرانی ها هنوز نمیخوان باور کنن، یعنی هنوز هم میخوان بگن که اگه برگردی اینجور میشه، بیا برگردید به هم دیگه. الان به کراش تبدیل شده دیگه، یعنی حتی اشقه یه طرف هم دیگه نیستش. باید باور، ایرانی ها باید شرایط جدید رو باور کنن. علت این شرایط ایران نیست، یعنی این نیستش که مثلا اینجا آمریکا ستیزی کردن، مگر آمریکا نمیشتن روی موشک نمیشتن، مگر اسرائیل یک اروپایی به این نتیجه که مثلا 400 تا روابط تاریخی رو از بین ببرن. اصلا یه همچین چیزی موضوع اینه که اون وزنه اروپا برای ایجاد توازن در خاورمیانه اساسا تضعیف شده و اروپایی ها موضوعات به نظر خودشون کم اهمیت تر مثل رابطه با ایران رو کاملا دارن فدای پرونده های مهمترشون میکنن. مثلا چی؟ اصطلاحی که خودشون میکنن ببرن، میگن که رابطه ما، میگن پرونده اوکراین پرونده ایران گاز و ترمز رابطه ما با آمریکاست. ما پرونده اوکراین با هم اختلاف داریم، اختلاف هم خیلی شدیده، تو پرونده ایران با هم دیگه همراهی داریم. حالا پرونده ایران که برای ما اولویت نیست، پرونده اوکراین پرونده فوری امنیتی ماست. پس ما آمریکایی‌ها هر چی بهمان تو پرونده ایران بهشون میدیم که یه چیز کوچولو تو پرونده اوکراین به دست بگیریم. چرا؟ چون با ضعیف شده. اینکه الان معنیش نیست که پس اروپایی ها ضعیف شدن پس مثلا ما پیروز شدیم، ما پیروزی شکست این طرف، پیروزی طرف دیگه نیستش. این واضحه، دارم شرح روایت میکنم. چون اروپا ضعیف شده دیگه نمیتواند، اصلا زورش نمیرسه که توازن بخش رابطه ایران با غرب یا توازن بخش رابطه ایران با روسیه یا توازن بخش رابطه ایران با همسایگانش باشه. این طبیعته، اینو ما بپذیریم، باور بکنیم، بفهمیم دنیا تغییر کرده، متناسب با دنیای جدید تصمیم بگیریم. یه روزی خودمون شوهرم برخواهد گشت.
حالا ببینید آخه یه چیزی شده جدیدی. ما الان یه فرض آخه اینه که ایران به نظر میرسه داره از یعنی سرنا رو از سر گشادش داره میزنه، داره فرض میکنه امریکا ضعیف شده، که البته اون هم در جای خودش به همین معانی دقیق، البته نه به معنای پروپاگاندایی، درسته و این روند تاریخی یک روزه نیست و از بعد از فروپاشی شوروی زمینه هایی داره و میگه که خب حالا که امریکا ضعیف شده امریکا کیه؟ من مثلا چرا رو سراغ امریکا؟ همچنان آویزون مثلا اروپایی ها باشم، بلکه از این امامزاده که کور میکنه که شفا نمیده یه چیزی مثلا در اومد.
به یه جمله معمولا دیپلومات های وزارت خارجه میگن، من با این جمله مخالفم. جملهشون اینه که میگن که اروپایی ها کمکی نمیتونن بکنن، اما میتونن به مانع مهمی تبدیل بشن. تو این مدل هنوز اروپایی ها رو یه بازیگر مستقل از امریکا فرض میکنن. اما دیگه بعد از این اتفاق پیمان تجاری به اروپا و آمریکا، اروپایی‌ها درش تسلیم محض بودن، یعنی واقعا آینده قاره رو دو دستی تقدیم آمریکایی‌ها کردن. من بعید می‌دونم دیگه بشه این حرف رو گفت، یعنی اروپایی‌ها رسماً دارن توسط آمریکایی‌ها مصرف میشن، هم امنیتشون توسط آمریکایی‌ها مصرف میشه، هم بازار انرژیشون تقدیم آمریکایی‌ها میشه. هم مقابل همه پیش بینی میکردن که و چین به خاطر سایز بازارش، چون دومی بازار بزرگ برای بازار آمریکا هستش، دومی بازار مصرف بزرگ برای آمریکا هستش، میتونه بازیگر متوازن کننده باشه. حتی طرفداران نظم نئولیبرال امیدوار بودن که یک رابطه ما بین اروپا و چین باعث بشود که نظام تجارت بین‌الملل حفظ بشه. 6 تا گفتگو مارتین وولف با پول کروکمن داره روی FT، یه بحث اصلا یه قسمت از این شش قسمت درباره این آرزوه که شاید اروپا و چین بتونن با هم ائتلاف بکنن و نظم نئولیبرال رو نجات بدن. نه اصلا اینجوری نشد. یعنی اروپایی‌ها نه تنها از هیچ ابزاری علیه آمریکا که داشتن استفاده نکردن، بلکه فاندرلاین رفت اونجا و مستقیما گفت باشه تعرفه ما بر آمریکایی‌ها هیچ، تعرفه آمریکا بر ما 15 25 350 میلیارد دلار مثلا ما نفت وارد انرژی وارد می‌کنیم از آمریکا، اصلا هیچی. الان حتی مخالفت‌هایی که چپ‌های اروپایی تو پارلمان اروپا دارن با توافق چارچوب توافق فاندرلاین با ترامپ، اون یه چیزای اولیه، مثلا دو سه تا بزکه، هیچ کی به این شدت عقب نشینی درازی نداره اصلا. میدونید چرا؟ چون در اوکراین داره خطوط فرو میپاشه و اروپایی بدون آمریکایی هیچ چی نیستن. یعنی فرو میپاشه که الان دیگه رسما تقاضای روسی رو دانمارک و یعنی از مولداوی و لهستان اینا گذشته روی دانمارک و اینا دارن حرکت میکنن و اروپایی ها واقعا دچار یک مسئله جدی دارن میشن. من نمیدونم چرا، من خیلی سعی میکردم در واقع پیگیری بکنم در دو سال گذشته نگاه اروپایی ها رو، اما هیچ کس واقعا حتی بزرگترین منتقدان ترامپ هم فکر نمی‌کردن اروپایی‌ها اینقدر راحت در مقابل ترامپ تسلیم بشن. اصلا صحبت بود اروپایی‌ها یه سیستمی به اسم بازوکا اجرا می‌کنن، آمریکایی‌ها دنبال این بودن که موافقت ایتالیایی‌ها رو علیه این سیستم به دست بیارن. هیچ کدوم از اینا اصلا رخ نداد. اروپا اصلا زورش نمی‌رسه پرونده ایران رو نگه داره که ما بخوایم بهش امید ببندیم و این واقعیت رو نمیشه این کار کرد.
خب حالا همینجا
اون کسی که در این ماجرا طلاق گرفته ما نیست.
بله طلاق داده شدیم، یعنی این طرف اروپایی میگه طلاق تو که سلاسن و ما هم میگیم نه ما میمونیم اینجا، ما با لباس سفید اومدیم، با خلاصه لباس سفید میریم. حالا تو همینجا خیلی جای خوبی الان رسیدیم، یعنی ما میگفتیم مکانیزم معاشی، شما نکته عمیق‌تری رو مطرح کردید، اونم طلاق یک طرفه سیاسی اقتصادی حالا امنیتی که از قبل هم بود از طرف اروپایی ها و در اینجا سرنوشت محور مقاومت چی میشه. دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که این اتفاق خودش به تنهایی نباید دیده بشه، این اتفاق بعد از جنگ 12 روزه رخ داده، به ما حمله شده، امریکا حمله کرده، امریکا بعد از ماجرای تبس دیگه با ما هیچ درگیری مستقیم نظامی این شکل نداشت. حالا درگیری‌های خورده ریز چرا بعد در سال 67 و زد و خورد، اما اینکه بیاد داخل خاک ما یه چیزی بکنه در عمق و به این شکل گستاخانه و حتی رئیس جمهور امریکا مثلا روی چیز این گل سینه هایی که میزنه، سنجاقای سینه من اسمش چی میگن از اینها، مثلا هواپیمای بی‌2 به فکر می‌کنم زده بود، یعنی یه چیزی که اصلا خیلی داره کیف میکنه با خودش. در این وضعیت میگن که خب تکون خورده اون سطح سیاسی امنیتی نظامی ایران، تکون خورده، داره یه جور دیگه میبینه ماجرا رو. بخشی از کسانی که نظراتی داشتن و باید بپذیریم کسانی که نظراتی داشتن مثل بنده مثل شما، اگر 50 سال یک نظری رو داشته باشیم سخت نظرمون رو تغییر بدیم، ممکنه ها تغییر بدیم ولی سخت‌تره. کسانی اومدند که خب بالاخره در محل تغییر نظرن، حداقل اینطور بگیم، میتونم بگن آقا خب شهید شده فرمانده قبلی، چرا شهید شد حالا نگاه بکنیم. حالا در این وضعیت مکانیزم معاشه رخ داده که به تعبیر دقیق شما میگه حالا طلاق سیاسی از یک طرف، یک نظر میشه اینکه آقا اینها میگن آقا اصلا باید رفت طور دیگه عمل کرد، محور مقاومت مسئله وجودیه اینجا، لبنان دیگه اینطور نیست که حالا ما بیایم از لبنان کوتاه بیایم چون ضعیف شده، نه خیر، بریم حزب الله رو یه جوری تقویت بکنیم که از 2023 قوی تر بشه. یه روزه نمیشه بله، اما تا مثلا 2028 دوباره حزب الله بشه یک بازیگر قوی سر پای سر حالی که همچنان عمق ما باشه. یه نظر دیگه هم اینه که آقا این رویا پردازی ها چیه، نون نداریم بخوریم، تموم شد رفت، پول نیست به حزب الله، چی میخواید پول بدید؟ سوریه هم که دست رفت، عراق هم که خلاصه به قول نتانیاهو میگفتش تا الان باز داشته شده، اگرم بخوان خلاصه شلوغ بکنن سران اینها هم خلاصه خواهند رفت کنار دست اون یکی‌ها و محور مقاومت در افول در این ماجرا. ناظر به اون بحث مکانیزم ماشه و اون طلاق سیاسی، شما این سرنوشت محور مقاومت رو چطور میبینید؟
واقعیت اینه که اون طلاق سیاسی یه بخشی از رقابت سه قطب با هم دیگه بود. یعنی اگه خاطرتون باشه مثلا آلمانی ها از نیمه سال 2022 شروع کردن پشت سر هم یه طرفه به ایرانی ها لگد زدن، مرکز اسلامی هامبورگ رو ببندن، انواع اقسام فشارها تو اینها، و همش در تهران سوال بود که خب چرا ما که کار خاصی نمی کنیم که اونا اصلا یه همچین واکنش های تندی نشون میدن. یه توضیح جالب برای این موضوع از طرف در نگاه اولاف شولتز این بود، میگفت آقا انگلو ساکسون ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها به من فشار میارن که برو تو به روسا و چینی ها فشار بیار. من زورم به چینی ها نمیرسه، چینی ها 3.5% اندازه تجارت چین و آلمان، 3.5% جی دی پی آلمان خیلی عدد بزرگیه، تقریبا 4 میلیون دلار تجارت آلمان. یا مثلا 30% خودروهای برند آلمانی در چین تولید میشن. اصلا فولکس واگن به این خاطر به حیات ادامه داد برای مدت طولانی که تولیدات فولکس چین در چین خرید میشد، و بعد از اینکه بعد از صعود دیوایدی عملا فولکس واگن خیلی وضعش خراب شد در چین، برای اولین بار از بعد از زمان هیتلر کارخونه فولکس واگن در آلمان تعدیل نیرو کرد، و در دوره روسا زورشون نمیرسید اصلا. و توی فرض کنید که دور اولا هنوز با همه این حرفا بخشی از انرژی اروپا دست روسا است، در ثانی توانایی امنیتی روسا برای فشار بر به خصوص آلمانی ها کاملا اثبات شده است، الان دیگه این کار همه میدونن که این امکانو دارن و این نشونش هم بدن که داریم دیگه، فقط فرض نیست. خب پس میومد چی میگفت؟ خب آقا در این محور بالقوه ایران، چین و روسیه که ما میگیم چون این محور وجود نداره، اونا میگن وجود نداره، اما میگن بالقوه وجود داره، ما فشار به عضوی میاریم که بیشتر از هم که به ضربه بزنیم، و به همین خاطر انواع اقسام رفتار رو علیه ما انجام دادن. حالا هم فشار روی محور مقاومت رو بایستی در معنای در واقع تغییراتی که در داخل در واقع این سگانه ایجاد میشه نگاهش بکنیم. توی این تغییرات در واقع اتفاقی که افتاده اینه که در این رقابت یک زمینه بازی جدیدی برای جلوگیری و در واقع ایجاد تنش در مرز مشترک چین و روسیه طرف چون خاورمیانه است، و کشورهای شمال خلیج فارس، لبنان، سوریه، عراق، ایران، اینا باید در وضعیت ناامنی، بلا تکلیفی و علاقلنگی بودن بمانند که محیط پیرامونی دو قدرت رقیب در واقع امکان توسعه نداشته باشه. تو این معنا ما پس این سیاست مهار میتواند همینجوری که منجر به فروپاشی اجتماعی در لبنان یا از دست تمامیت ارضی در سوریه یا فشار عظیم سیاسی حتی زمزمایی در واقع بازگشتن نیروهای سیاسی سابق قبل از سقوط صدام به صحنه در عراق هست، این اگر جلوش گرفته نشه به ایران هم میرسه در یه وضعیتی با معنای امنیتی کاملا متفاوت نسبت به گذشته. خب پس اینجا عقل سلیم میگه به این که من باید به هر قیمتی دیوارهای باقی مونده رو نگه دارم، تقویت بکنم، بهش معنای جدید بدم. و یه نکته دارم، همونطوری که موضوع یه نکته‌ای دارم درباره مفهوم افول محور مقاومت، که توی این مفهوم افول محور مقاومت تصویر و چشمانداز توسعه نقش خیلی و افتادن سرمایه گذاری نقش خیلی مهمی در مشکلات در لبنان، عدم امکان مداخله جدی در لبنان در سال نخست پرست کنان احسا، سقوط در حکومت اسد در سوریه و اینها ایجاد کرد، که قبلا یه بار من در برنامه خود شما هم در باره مفهوم سرمایه گذاری در محور مقاومت صحبت کردم. پس تجهیز یا تقویت محور مقاومت حالا یه معنای جدیدی هم داره، و اون خلق مفهوم توسعه و صادر کردن اون در طول محور مقاومت. یعنی حالا نقیم سوال از اینجا شروع نمی شود که ما نون نداریم بکنیم پس حالا چی کار بکنیم، بلکه می شود اینکه ما روش توسعه‌مون رو در داخل باید تغییر بدیم و حتی اون رو منتشر بکنیم. یه چیزی بگم خیلی کوتاه بیش از که صحبت نمی کنم، یک کشور، این مقاله سال 2024، یک کشور برای اینکه بتواند تولید صنعتی در واقع مصادرات محور کاهنده فقر در داخل خودش ایجاد بکنه، نیاز به دسترسی به یک بازاری داره که یه محاسباتی داره، با یک ترشوردی زیر 325 میلیون نفر نمیتونه باشه. و برای ما به عنوان کشور صنعتی درجه دوم، بازار فوری برای صادرات کشورهای همسایه به معنای عراق، سوریه، لبنان و افغانستانه. اینه که هسته سخت بازار صادراتی پاسد. پس اگر با بازار صادراتی هم در بخصوص در دنیای جدید، دنیای در واقع دنیایی که دیگه آمریکایی‌ها نمیخوان زامن مصرف در جهان باشن، یه مفهوم کاملا امنیتیه. این شما باید ورود امنیتی داشته باشید تا بدون بازار صادراتی داشته باشید. پس اگر میخواید نون بخورید، اگر میخواید صادرات مهار کنن فقر زدای در واقع صنعتی داشته باشیم، رای به جز حضور امنیتی در این محور نداریم. به این حقیقتی که ازش فرار نمیتونیم بکنیم و هیچ راه برگشتی هم نیست. اگه یک کسی در هشت گفته راهش اینه که ایدئولوژی رو بیخیال بشیم، با آمریکایی ها ببندیم، و اصلا ممکنه اون زمان حرفش هم درست بوده باشه، من اصلا وارد گفتگو این که در هشت امروزی هم اصلا درست نیست. یعنی ما ناچاریم اولا مفهوم جدیدی از توسعه در فشار رو خلق بکنیم. آیا این شدنیه؟ من آدم روزمینی هم، من نفکر میکنم که نمیدونم با یه ابتکاراتی وجود داره در جهان، یه چیزهای نیست در جهانی وجود داره که ما باید از خودمون خلاقیت جدید ایجاد کنیم، ابتکارات بزرگی انجام میدیم. نه، من میگم یه رشد هسته 3.5% قابل ضمانت کردنه. میگم به این که ما امکان یک مدل توسعه مبتنی بر بافت شهری و برق 24 ساعته، بله برق 24 ساعته که الان خودمون مشکل برداریم، این رو همه رو میفهم وجود داره و این قابل تلد، قابل در واقع تکثیر در طول محور مقاومت هم هست. یعنی حالا دیگه مفهوم ایجاد محور مقاومت صرفا نباید و نمیتونه یه مفهوم صرفا امنیتی و نظامی باشه، و هم به دلیل نیاز ما، هم به دلیل نیاز طرف مقابلمون، حتما بایستی یک استخوان بندی اقتصادی، نه پیوست اقتصادی، یک استخوان بندی اقتصادی داشته باشه.
بسیار عالی آشاکر، خیلی خیلی ممنونم از شما، مطالب مفصلی مطرح شد، خیلی عالی بود.
من هم از دیدار شما همیشه خوشحال میشم، از در حضور از برنامه شما خوشحالم.
سلامت باشید، خیلی استفاده کردیم، ان شاء الله باز بتونیم شما زحمت بدیم در برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم. یک بار دیگه ممنونم از لطفتون. یادی خدا نگهدار شما. اما بحث بعدی ما بحث یمن هست. در بحث یمن ما با یک حرکت تازه از طرف انصار الله مواجهیم. چرا میگم تازه؟ چون به ظاهر خیلی حرکت تکراریه، به بار صدام داره مثلا رخ میده. اونم اینه که اومده کشتی هایی رو داره میزنه و شرکت های امریکایی رو میخواد هدف قرار بده، یعنی در لیست سیاه به این معنا گذاشته، که همه این اتفاقات بعد از اون آتش بس با امریکا داره رخ میده، به این معنا تازه است. خود این یه سوال ایجاد میکنه، آیا این حرکت انصار الله پاسخی است به حمله پهپادی به کشتی نفتکش ما در نزدیکی یمن؟ آیا حرکتی است به امریکایی‌ها با اقدام پیش دستانه برای اینکه اگر این لشکرکشی به منطقه برای یمن باشه، من آمادم که دوباره طور دیگه‌ای با تو رفتار کنم؟ آیا حرکتی است از طرف ایران برای این که نشون بده به امریکایی‌ها این دفعه منافع تو در خطر قرار خواهد گرفت؟ همه اینها ممکنه و گزینه‌های دیگه‌ای که وجوده. ما در همین زمینه امروز برای اولین بار افتخار شد که خدمت جناب آقای میرگلی بیات باشیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و ما امروز در حوزه موضوع یمن به شما زحمت میدیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت استاد عزیز برنامه خضاب، بینندگان و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. معمولا کسانی که حالا کانال شما رو دنبال بکنن، کسانی که مطالب شما رو در جای دیگه‌ای که منتشر میشه دیده باشن، معمولا در حوزه عمان بیشتر شناخته میشه و فعالیت داره، اما به تناسب ابزن چه حوزه جغرافیایی چه حوزه تمدنی چه در سالهای اخیر روابط سیاسی بین یمن و عمان یه به هم پیوستگی اینها داره که خب باعث میشه کسانی که در حوزه عمان متخصص هستن در یمن آشنایی داشته باشن و تا حدی هم بلکس. به خاطر همین ما حالا در حوزه عمان هم ممکنه بعداً باز به شما زحمت بدیم و علی امروز میخوام راجع به یمن صحبت کنیم. با این فرضیه هایی که در ابتدای گفتگو ورودی به بحث مطرح کردم، به نظر شما کدوم یکیش میتونه درست باشه یا اینکه اصلا نه فرضیه دیگه ای مطرح هست؟
خب خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقای دکتر کوشکی وقتی که ما مطالعات منطقه‌ای می‌خوندیم دانشگاه تهران داره دکترا، به ما میگفت شما اگر یک لیسانسی از یک کشوری گرفتین، بعد دیپلمی هم از کشورهای دیگه داشته باشین. حالا ما اگر قابل باشیم از عمان یک لیسانسی گرفتیم و عرضم به حضور شما بقیه کشورها هم یه اطلاعات داریم، ولی خب اساتید مسلمی وجود دارن که ما نمی‌خوایم پاتو کفش اونا کنیم در منطقه. ولی به هر حال از اونجایی که یمن و عمان یک همسایگی دارن، ارتباط سیاسی خوبی بین انصار الله و دولت مسقط وجود داره و همچنین پیگیری اخبار و حوادث و وقایع منطقه و همچنین شاگردی در خدمت اساتیدی که در این حوزه حضور دارن، حالا میخوایم صحبت کنیم. یعنی من اجازه میخوام از این اساتیدم بله ارزم مدرور شما. حالا ورود به بحثتون چون از جانب عمان شد، مستحسن این که آقای خضاب دفتر انصار الله در مسقط خیلی فعال است، به نوعی میشه مسقط رو پایتخت دوم انصار الله دونست. اگر پایتخت اول صنعا باشه، پایتخت دوم مسقطه. حتی تو مسقط دسترسی های بسیار بیشتری نسبت به صنعا دارن. اونها به هر حال از اون فضای ایزوله و فضای امن و سیکرت مسقط استفاده میکنن، از فضایی که کشورهای دیگه سفارتخونهای دیگه در مسقط حضور دارن یا رفت آمدهایی که در مسقط انجام میشه استفاده میکنن و عرضم به حضور شما سیاستهای خودشون رو پیش میبرن. ما هم دسترسی خوبی داریم به عنوان جمهوری اسلامی ایران در مسقط به انصار الله و محدودیت خاصی هم وجود نداره. یعنی عملا نمایندگان انصار الله خیلی راحت با سفارتخونه ما رفت آمد دارن. اگر ما افراد و مسئولین زیر رفتمون بخوام برم وارد مسقط بشن، نه به لحاظ ویزا اینا مشکل داریم، نه به لحاظ دسترسی به اقامتگاه انصار الله. وقتی که دوه بمباران شد، حالا من دارم یکم بحث از عقب‌تر میام، وقتی که دوه بمباران شد، من همون شب با دوستان خبرنگار عمانی و فعالین سیاسیشون که صحبت میکردم، گفتم مراقب باشین، احتمال داره شما رو هم بزنن. حالا اونا که مراقب بودن اونا چیز نیست، میگفتم آقا اینو تو فضای مجازی یا سیاسی کشور بگین که آقا چرا ممکن نیست که اسرائیل مسقط رو بزنه، وقتی که قطر رو با سیاست‌های دو دوز بازانه‌ای که داره رو میزنه، مسقط که سیاست مستقل‌تری داره، واقعا دنبال نیست که از این نمد انصار الله در مسقط کلاهی برای خودش ببافه. دوحه بازیگری میکنه، شما بهتر از من میدونید که دوحه از نمد این وساطت‌ها برای خودش کلاه می‌ندازه. اما دکترین سیاست خارجه عمان به جوریه که به گونه ای است که در واقع میانجیگری میکنه که میانجیگری کنه، یعنی دنبالی نیست که از این میانجیگری برای خودش امتیازی به دست بیاره، مگر اینکه مستقیما به منافع خودش مرتبط باشه. البته مسئله یمن مستقیما به منافع خودش مرتبطه، ولی به هر حال امروز انصار الله در مسقط ممکنه مانند دوحه هدف قرار بگیره. خب دفتر انصار الله مانند دفتر حماس ممکنه اما هدف قرار بگیره، حالا شاید موشک باران نشه ولی ممکنه ترور بشه، حرب فیزیکی بشه و این اتفاقات بیفته. به این سبب حالا ما زاویه بحث خوبی داریم برای ورود به مسئله.
بله میخوام بدونم این حرکت اخیر انصار الله که انجام داد، کشتی که هدف قرار کشتی هلندی و بعد همون لیست شرکت‌های آمریکایی اعلام کرد که اینها در لیست سیاهن، این تحول جدیدیه، فاز جدیدی آغاز شده یا نه شما این رو یک گام عادی در همون مسیر مرسومش دارید میبینید؟
ببینید همونطور که فرمودین، بعد از آتشمس این مرکز انسانی دولت سنا اومد اعلام کرد که آقا ما اگه اشتباه نمی کنم شرکت نفتی اکسون موبیل و شورون رو در لیست تحریما قرار میدیم. خب امروز انصار الله مثلا چه امکان تحریمی داره که علیه اونا انجام بده؟ مثلا میخواد اتصال اونا رو به سویفت قطع کنه، حسابهای بانکی اونا رو مسدود کنه، مسئولین اون شرکت ها رو تحت تعقیب قرار بده، منع ورود انجام بده، یا کشورهای متحدش حسابهای بانکی اونا رو ببندن. وقتی که اینا در لیست تحریم قرار میدن، در معنای اول معنیش اینه که آقا ما از اون امکاناتی که داریم برای کنترل رفت و آمد منطقه استفاده خواهیم کرد. حالا با برخی از دوستان که صحبت میکنیم میگفتن این خبر رو غیر دقیق به جامعه منتقل نکنید، ولی خب انصار الله وقتی که تحریم میکنه، حالا این گویا اونا آمریکایی سری از مسئولین انصار الله رو در لیست تحریم قرار دادن، دوستان میگن که این یک اقدام متقابله، ولی خب یمن چه امکانی داره که تحریم کنه؟ وقتی که صحبت از تحریم میاد، یعنی بستر حقوقیش رو انصار الله داره مطرح میکنه، پیام سیاسیش اینه که ما از این به بعد میخواییم برخورد کنیم، حداقل اخلال ایجاد کنیم و مورد هدف قرار بدیم. خب اینو فضای حقوقی و سیاسیش ما درک این چنین داریم. اگر بخوایم در کلان مسائل منطقه نگاه کنیم، به هر حال منطقه آبستن حوادثیه. مهمترین مسئله هم اینه که آقا جان تهران به عنوان اون ملغرای مقاومت قفل شده مذاکرات. امروز دیگه ما نمیتونیم بگیم که مذاکرات داره پیش میره، میز مذاکره وسط است. اصلا دیگه میز مذاکره در وسط نیست که ما بریم بنشینیم. هر چی که هست دیکته اونهاست و تسلیمه. در فضا سازی که انجام دادن و خودشون هم باورشون شده اینه که خب ایران تضعیف شده در منطقه و ما هر چی که داریم میگیم اینا باید گوش کنه. خب در چنین حالتی هست میز مذاکره نیست. این یک اشتباهی بوده در فضای رسانه‌ای ما که همیشه میگفتن ایران از مذاکره گریزانه. ایران از دهه 1370 و حتی 1360 هر موقع میز مذاکره با آمریکا چیده شده، ایران رفته نشسته. علی‌رغم بدعهدی‌هایی که بوده، از میز مذاکره ایران خیلی دیر پا شده یا نزده زیر میز. این آمریکا بوده که زده زیر میز. حالا امروز که این فضا ایجاد شده در منطقه و این فضای قفل شدن میز مذاکره ایجاد شده، و اگر بپذیریم که دیپلماسی و جنگ و درگیری در امتداد همدیگر هستند، به نظر من ما این عمل انصار الله رو باید در این تصویر کلام ببینیم که منطقه پس از طوفان الاقصی به تعادل جدید در میدان نرسیده. هنوز حماس داره مقاومت میکنه، لبنان و حزب الله دارن کنشگری میکنن، تسلیم نشدن علارغم ضربه هایی که خوردن، علارغم فشاری که دارن، هنوز به عنوان یک نیرویی هستن که اونجا دارن تعادل رو ایجاد میکنن. در سپهر سیاسی لبنان حضور دارن، نیروهای عراقی همون تعادل قبل 7 اکتبر و پس از 7 اکتبر رو دارن. حالا سوریه اگر سقوط کرد در محور مقاومت، ما از این ور شاهد این هستیم که نیرویی مثل یمن اومده تعادل جدیدی رو برقرار کرده. خب ما قبل از 7 اکتبر دریای اسرائیل رو ناامن نکرده بودیم، بنادر اسرائیل رو ناامن نکرده بودیم، فضای اسرائیل رو در این حد ناامن نکرده بودیم. چند تا پهباد و راکت از غزه پرتاب میشد، به صورت زمینی هم حزب الله لبنان حضور داشت. ما امروز محاصره اسرائیل رو، اون خفگی اسرائیل رو آوردیم، تبدیل کردیم به در واقع محاصره دریایی و بندری. میخوام بگم که اگه سوریه سقوط کرده، ما اینور افزایش سطح کنشگری انصار الله رو داشتیم، و این افزایش سطح کنشگری انصار الله اون تعادل ساختاری منطقه رو آقا ببخشید من سایلنت کنم. این تعادل ساختاری منطقه رو حفظ کرده. وقتی که این تعادل ها وجود داره، عملا ما نتیجهش رو رو میز مذاکره داریم میبینیم که قفل شده، یعنی تغییری در منطقه ایجاد نشده که ما بتونیم رو میز مذاکره از حل مسئله صحبت کنیم. به هر حال اگر تعادل ها تغییر کنه، یا ایران مجبور امتیاز بده یا غرب. ولی بعد از 7 اکتبر که یک اتفاق مهمی در منطقه بوده، این اتفاق نیفتاده. لذا تو این تصویر کلان منطقه ما باید اقدامات امروز انصار الله رو با توجه به آتش بس ماه میشون با آمریکا در پازل، در تصویر کلان محور مقاومت در مقابل غرب ببینیم. و من به نوعی میخوام بگم که یک پیامیه که میخواد به غرب بگه که این سری وحدت ساحات الزاماً ممکن انجام بشه و نباید مثل دفعات قبل فکر کنن که اگر ایران وارد درگیری شد محورهای دیگه حضور پیدا نخواهند کرد. از طرف دیگه من یادم رفت بگم ایران هم نشون داد که آقا به هر حال میتونه قلب تل آویو کریا امنیتی ترین نقطه جهان رو مورد هدف قرار بده. ما ضرباتی خوردیم ولی ضرباتی رو هم وارد کردیم. بنابر این استدلالی که دارم من عرضم اینه که ساختارهای منطقه‌ای همان تعادل قبل 7 اکتبر را نگه داشتن، با این تفاوت که نزاعی در حد 7 اکتبر در منطقه ایجاد شده، اسرائیل و غرب تهدید موجودیتی اسرائیل رو جدی گرفتن و دنبال حل مسئله هستن. از طریق میز مذاکره نتوانستند امتیازات خود را بگیرن، نتوانستند مقاومت رو تسلیم کنن و من فکر میکنم که جنگ و درگیری امتداد میز مذاکره است و احتمال داره بعد از مدتی ما وارد فاز درگیری مستقیم بشیم و بعد از اون باز میز مذاکره تعیین کنند. ایران و محور مقاومت الان داریم پیام را از طریق انصار الله و احتمالاً محورهای دیگه به غرب میده که آقا این بار ما دیگه آماده ایم، نفت شما، امنیت انرژی شما رو به خطر بندازیم، امنیت کشتیرانی شما رو به خطر بندازیم. حتی ممکن اتفاقاتی بیفته که به هر حال کشورهای منطقه هم که وارد درگیری و نزاع شدن، یعنی به هر حال به لحاظ سیاسی وارد شدن، اینها هم مورد هدف قرار بگیرن. من خارج از این چارچوبی که تعریف کردم و با این تعادل‌هایی که توضیح دادم اقدام انصار الله رو نمیتونم توضیح بدم.
خب تو اینجا حالا یه سوال مطرح میشه، بعد از قریب 22 ماه فعالیت انصار الله، حالا تازه الان باید غرب حس کنه که ممکنه یه مثلا کشتیرانیش به خطر بیفته؟ خب اون که عملا به خطر افتاده. یعنی میخوام بگم این اتفاق از چه حیثی متفاوت شما دارید میبینیدش با قبلی ها میتونه متفاوت باشه؟
ببینید غرب الان به این چیز نرسید. غرب هم زمان بایدنی ائتلافی تشکیل داد به انصار الله، حملاتی کردن، هم ترامپ حملاتی انجام داد. الان به این نتیجه نرسید که انصار الله حیات اونها رو به خطر میندازه.
نه این وحدت و ساحات که میگید الان هست، میگم که الان یه اتفاقی افتاده. یعنی شما این اتفاق رو اتفاق خاص و مجزایی از روند پیشین نمیبینید، میگید یه قطع است از این پازلی که مثلا 100 تا قطع هم قبلا داشته، قطع 101مه. بعضی ها دارن میبینن که نه این یک چیزی بوده، این یک فاز تازه است این اتفاق. شما الان دارید میگید نه اینطور نیست، این ذیل همونه.
فاز اگر بخوایم اینو مجزا بدونیم، نه من تحلیلم این نیست که مجزا از وقایع منطقه، حتی اگه بریم عقب‌تر از بهار عربی به بعد باشه. خب به هر حال بهار عربی توی منطقه ایجاد شد، برندگان و بازندگانی داشت. ایران با هزینه زیادی توانست یکی از برندگان باشد. حالا اگر بخوام مثال بزنم، برای مثال امارات با هزینه کمتری توانست برنده باشه، یعنی برنده بلا شک، که ایران با هزینه بیشتری توانست یکی از برندگان باشد. عربستان و ترکیه، حالا مثلا قبل سقوط سوریه، جز بازندگان میشد اینها رو دسته‌بندی کرد. ببین من دارم تعادل منطقه‌ای رو میگم بعد از بهار عربی و وارد طوفان الاقصا 7 اکتبر که میشیم، این تعادل ها وارد فاز جدیدی شدن که موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازن. و امروز که صحبت از تهدید انصار الله داره میشه، در نظر بنده این ادامه همون تعادل های شکل گرفته از بهار عربی، دستخوش تغییر شده در پس از 7 اکتبر و بعد از قفل شدن مذاکرات ایران و غرب است. امروز مذاکرات ایران و غرب واقعا قفل شده. حتی خوشبین‌ترین سیاستمداران ما هم دیگه پالس مذاکره نمیدن. آقای عراقچی هم الان داره میگه دیگه ما نمیتونیم مذاکره کنیم. خب شورای امنیت اومده گفت آقا همکاریمون رو با آژانس قطع میکنیم. حالا تصویبش نمیدونم شده یا نه. خب وقتی که میز مذاکره در این حد قفله، خب غرب به نظر شما میشینه نگاه کنه که خب ایران هنوز کتمان کنه، ایران زمان بخره، ایران اورانیوم غنی شدهش رو جابجا کنه؟ منطقه غرب چیه؟ منطقه غرب از این همه فشار و حمله نظامی برای ما، به ما این بود که ما یا شفافیت داشته باشیم، امتیاز بدیم به اونها، یا از بین بره صنعتمون. وقتی که موفق نشدن و شواهد و قرائن نشون میده که اینا هنوز نگران ادامه روندهای هسته‌ای ایران هستند، این یک پازل از اون پیشینه ای از بهار عربیه که توضیح دادم بهتون، یعنی هنوز نتوانستن قدرت منطقه‌ای محور مقاومت رو کاهش بدن، قدرت هسته‌ای ما رو هم در ابهام هستن، نمیدونن سیاست ما به چه صورته، آینده مبهمی رو دارن میبینن و قدرت موشک و نظامی ما هم که به هیچ وجه نتونستن تحت شعاع قرار بدن. حتی ما به نظر من در جنگ 12 روزه نشان دادیم که قدرت موشکیمون از ظرفیت ها و اون چیزی که اونا فکر میکردن خیلی بیشتره. وقتی که ما میایم امنیتی ترین نقطه منطقه کریا رو میزنیم، این نشون میده که به هر حال ما توان بیشتری داریم. و من امروز اقدام انصار الله که حالا احتمالاً در روزهای آینده شاهد عملیاتی بودن اون باشیم، جدا از مسئله پرونده محور مقاومت به رهبری و ملغورهای محور مقاومت یعنی تهران نمیدونم، و این حاصل قفل شدن میز مذاکره است، باید یعنی منطق سیاسی و روابط بین الملل، منطق رئالیست میگه که یک تغییراتی در میدان اتفاق بیفتد که ایران مجبور به امتیاز بشود، یا به نفع ایران اتفاق بیفتد غرب مجبور به مصالحه بشود. و من اقدام انصار الله رو امروز پیش درآمدی برای اون فاز درگیری، حالا نمیگم الزاما جنگ بین ایران و غرب، ممکنه جای دیگه در لبنان، در عراق، در خود یمن اتفاق بیفته، من این اقدام انصار الله رو پیش درآمدی برای حرکت تهاجمی غرب میدونم که میخواد این پیام رو بده. این بار دیگه مماشات نمیشه و شاید هم تهران پشت پرده پیام‌هایی بده که فقط انصار الله نیست که میخواد آبراه‌ها رو کنترل کنه، و ما هم میتونیم به طور هوشمند در اقیانوس هند، در تنگه هرمز، در دریای عرب منویات خودمون رو به شما اعمال کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. ما خواستیم به صورت فشرده این نکته رو ببینیم. ما سیاستی حالا در برنامه می‌خوایم داشته باشیم، کسانی که کانال‌های خودشون مطالب تحلیلی خوبی می‌نویسن، مثلا از داخل کانال مستشرق رو اگر دوستان ببینن بتونن در اونجا ولو در وقت‌های محدود بیایم و از زبان خودشون اون تحلیل‌ها رو بشنویم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و این تحلیل راجع به اتفاقی که در یمن رخ داده در یک چارچوب کلانتری تونستیم با هم دیگه ببینیم.
زنده باشین، سلامت باشین. خدمت های فائزی هم سلام عرض میکنم، از بینندگان خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه، ارادتمند، خدا نگهدار. اما مهمان بعدی که داریم درباره کشتی سمود که ما خیلی موضوع مهمی بود و راجبش پرداخته بودیم و پیشتر هم بهش با مهمان های مختلف و در برنامه که مهمان نداشتیم اخبارش رو دنبال کرده بودیم، دیگه رسیده به اون نقطه حساس ماجرا و نزدیکی سواحل غزه. برای فهم اینکه الان دقیقاً اوضاع چیه، اینا کجان، اوضاع چطور شده، اسرائیلیا دارن چه میکنن، چه ممکنه رخ بده، واکنش ها چیه، ما بازم در خدمت جناب آقای سیاد طاهری هستیم که بازم لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. خیلی هم ممنونیم ازشون. خدمت برادر بزرگوارم آقای سیاد طاهری سلام عرض میکنم. آقای طاهری فکر میکنم میوت باشه صداتون.
باشه الان صدا میاد؟
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت شما های فضا و عزیز و بچه های خوب اسکرین شات. خدا قوت هم میگم به شما، ممنون بابت اینکه حالا پیگیر اخبار کاروان سمود هستی. یه چی میتونم که الان لبنان اینجا پیش ما هستن به آقا رولا، آقا محمد هم خدا قوت میگن خلاصه بچه اسکرینشات همه جور فعال هستن.
جزو تیم ما نیست دیگه، اونها اخراج شدن به دلیل اینکه زیاد در محل کار حضور نداشتن، دیگه اخراج شدن. بگی تو همونجا توی ساندویچی چیزی یه کاری پیدا کنن و دیگه همونجا مشغول شن دیگه. آره سلام بهشون برسید. خدمت شما عرض کنم الان کشتی سمود آخرین خبرها، یعنی باشید اشتباه کشتی سمود نه، کاروان کشتی ها و قایق های سمود الان کجا هستن؟ آیا کنار همن، با فاصله دارن میرن؟ اصلا نوع آرایشی که الان دارن چطوره؟ اولا این رو بفهمیم که داره چی رخ میده، چه نقطه ای تا بعد وارد تحلیلش بشیم.
یه توضیح بدم تو این الان یه هفته ده روزی که شاید قایق بودیم از اخبار سمود برای بینندگان عزیز در جریان باشن. ببینید آخرین وضعیت یه بود، کشتی ها از تونس راه افتادن و همه رفتن به سمت سرزمین های اشغالی، اما این مسئله بخاطر اینکه مسئله طولانی بود، من اونجا هم گفتم شاید 10 تا 12 روز و بعضا 15 روز طول بکشه، اما عملا الان شده 20 روز. یعنی اتفاقی که افتاده این فکر کنم 18 تا 20 روز تقریبا طول کشید. چرا؟ دلیلش این بود که همین که یه سری کشتی توی ایتالیا صبر کرده بودن که اینها برسن، بعد دوباره توی یونان یکی دو روز توقف داشتن، اینها نیاز به کار تعمیراتی داشتن، نیاز به تعمیر سوخت داشتن، یعنی 3-4 روز ایتالیا بودن، 1-2 روز یونان بودن، تعمیر سوخت می‌شدن، استراحتی می‌کردن، تجدید قوا، آب، خوراکی، غذا، اینا برای این بنده خداها، خدمه و افراد کشتی. و اینکه یه سری کشتی‌ها واقعا خراب شدن، یعنی توی همون حرفایی که می‌زنیم چون کشتی‌ها کوچیکه، بس ناوبری دریاییشون واقعا دچار مشکل میشه توی مسیرهای بلندمدت طوفان‌های دریایی، واقعا این اتفاق براشون افتاد. و معروف‌ترینش همون کشتی فامیلی خانواده که خود گرتا تومبه بود یا با آویلا توش بودن، کشتی خوبی هم بود، اون خطر خراب شد در حدی که کامل مجبور شدن که حالا یک روزانه توقف کنن. اینها افرادی که اون کشتی بودن رو توی کشتی دیگه پخش کردن، یعنی کامل از کار افتاد. 52 کشتی که تا آخرین آمار خروج ما از تونس داشتیم و از اسپانیا، الان تبدیل شده به 44 کشتی، یعنی ما الان روی آب 44 کشتی داریم، 8 کشتی کلا از رده خارج شدن. این از لحاظ بحث تعدادی. توی بحث تحلیل ها و اینها تقریبا رژیم سنسی انواع اقسام حرکات رو انجام داد. یکی دو بار جنگنده های رسمی رژیم سنسی اومدن منور هوایی دادن بالا سر این بنده خداها، پهبادا که بارها بالا سرشون بودن، بدترین حالا اقدام پهبادی همین دو شب پیش بود و دیشب که 20 تا پهباد تقریبا حالا طبق آماری که خود بچه سمود دادن اومدن و بالا سر اینها و شروع کردن اذیت کردن، بمب‌های آتش‌سوز و بمب‌های صوتی رو انداخته بودن کنار کشتی‌ها که فیلماش هم منتشر شد. تقریبا جمعاً 10 تا 12 تا حمله با بمب صوتی و بمب آتش‌سوز صورت گرفت، ولی اطراف کشتی اینو بگم به خود کشتی ها مستقیم نزدن.
بخشم این نکته بگم این تصویری که دوستان دارن میبینن، تصویر زنده کاروان سمود از قایق‌ها و کشتی‌های مختلفی که به صورت زنده ما داریم می‌بینیم، دوربین است که یعنی دوربین‌هایی است که 6 تا از قایق‌ها و کشتی‌ها رو ما داریم در اینجا به صورت زنده می‌بینیم. گفتم این نکته رو خدمتتون بگم. بله می‌فرمایید.
درسته. آره اسم کشتی‌ها رو نوشته. حالا عزیزان که پیگیر می‌تونن همین الان برن یوتیوب ببینن، چون اتفاقا به نظر من چند ساعت خیلی مهم و سرنوشت‌سازیه. خلاصه با همه این مانع تراشی‌ها و اذیت‌ها و داستان پهپاد و بمب‌های آتش‌سوز و تهدیدهای رسانه‌ای، پیامایی که رد و بدل شد از طریق گروه‌های چپ رژیم دوباره به همون طیف اروپایی که خدمتتون گفتم، کاروان به راه خودش ادامه داد و عقب ننشست. این وسط چه اتفاق افتاد؟ الان ما کاروان رسیده تقریبا به مسافت 180 کیلومتری، 170 تا 180 کیلومتری غزه. این الان همین آمار که 5 دقیقه پیش من گرفتم و تو نقشه هم چک کردم. دو اینکه این کاروان الان 44 تاست که 41ش جلوتره، 3 تاشون عقب موندن. 3 تا کشتی احتمالاً مثلا با یه روز تأخیر میاد. الان ما 41 کشتی داریم که وارد رد لاین شدن، به قول خودشون منطقه خطر. منطقه خطر چیه؟ منطقه بوده که قبلا کشتی هنزله و کشتی‌های مرور، کشتی‌های دیگه که می‌رفتن به سمت غزه، اسرائیل دقیقاً تو همین نقطه با اینها برخورد کرده، اینها رو دستگیر کرده و حمله نظامی کرده و چند نفر حالا زمان کشتی مرمر سال 2009 شهید شدن و تو جریان هنزله هم که اینها رو دستگیر کرده، نیروی دریایی استریخته تو کشتی‌ها. الان اینا تو این محدوده هستن و ساعتات که دارن میاد. همزمان یه سری اتفاقات جالب افتاد. کشور اسپانیا چند روز پیش اعلام کرد که به خاطر حمایت از شهروندان و جون شهروندان اسپانیایی، من رسما یکی از ناوهای جنگی رو میفرستم، نه ناوه حالا هاپی ما، این کشتی های جنگی که بالاخره توش نیرو دریاییش مستقره، فرستاد و اینها کاروان سمود رو همراهی کردن تا همین نقطه که الان ما هستیم و اسپانیا همچنان حضور داره. کشتی اسپانیایی در کنار این 44 کشتی حضور داره برای حمایت،
یعنی همچنان داره کشتی اسپانیایی باهاشون پیش میره، چون این کشتی ایتالیایی هم حضور داشت، کشتی فرانسوی هم حضور داشت. اون دوتا اعلام کردن که ما به این نقطه خط قرمز که برسیم دیگه ادامه نخواهیم داد. ما در واقع گفتن ما به عنوان مثلا میریم که اگر حادثه پیش اومد، نیاز به امداد رسانی بود، طوفانی شد، چیزی شد، رسیدگی کنیم، و یعنی ما قرار نیست بریم با اسرائیل درگیر بشیم. ولی کشتی اسپانیایی همچنان داره حرکت میکنه با اینها.
بله، هیچ خبری ما مبنی بر برگشت کشتی جنگی نداریم اسپانی، و آخرین خبرم بود که همچنان همراه کاروان مونده. و خب از موازن خود وزیر اسپانیا و موازن مردم اسپانیا این برمیاد که این خبر واقعی باشه، و تا الان چیزی ندیدیم که بگی که اسپانیا برگشت. اما ایتالیایی ها
خود در ایتالیا هم اعتصاب بود، خیلی مسائل مهمی بود در جنوا فکر میکنم اعتصاب بود، ولی خب نخست وزیرش آخر گفت به نظرم باید مثلا برن اینا تحویل بدن و در مثلا اونجا با کامیون منتقل شو. یعنی میخوام بگم از جهت موازنه مردمی شاید الان ایتالیا تندتر داره رفتار میکنه تا اسپانیا، ولی شما فهمید اسپانیایی
کاملا درسته.
بله،
اسپانیا به خاطر دولتش و شخصا نخست وزیرش که کاملا پاکار داستان رژیم سنسی، سخنرانی خیلی خوب آتشینی هم داشت، موضع دولتش واقعا موضع خوبی بود. یعنی تو اروپا الان درجه یک است. یه بخش حتی تجارت اصلاحشون رو با رژیم سیاسی قطع کردن، الان پیگیر سری قوانین جدید دوباره تجارت با رژیم رو محدودتر کنن. ایتالیا همینطور، دقیقا بندر جنوا، سیسیل و کاتانیا جای دیگه، اینا همه اعتصاب کردن کارگرا جولای ارسال چند تا کانتینر سلاح و حتی مواد این صادرات عادی مثل پوشاک و خوراک و اینا به رژیم سیاسی گرفتن، چند تا اعتصاب بودن. ولی نخست وزیرشون خانم رسما اعلام کرد این داستان غزه به ما ربطی نداره، ما نباید خودمون درگیر کنیم، اسرائیل یک دولت رسمیه تو اروپا و ما باید احترام بذاریم. و یه موج خیلی بدی گرفت، یه موج انتقاد خیلی از نماینده پارلمان ها، گروه های سیاسی، احزاب چپ، کارگری و گروه های مختلف مردمی شد. ولی بالاخره تصمیم نخست وزیر بود و کشتی ایتالیایی برگشت و ماموریتش رو تموم کرد مصر. اما ترک ها هم کشتی فرستادن ترکیه، اولش از یه سمت تبلیغات کردن، یعنی خیلی فکر کردن ترکیه داره کشتی نظامی میفرسته مثلا برای حمایت از شهروندانش مثل اسپانیا، ولی واقعیت اینه که کشتی ترکی اومد، یه به نظر خودم منوق تبلیغاتی بود، یه سری کالاها و مواد غذایی رو تقدیم کرد به این افراد روی کاروان صمود بودن، چند تا کارتون داد، فیلمش هم منتشر شد که نوه آقای ماندلا داره از کشتی ترکیه کارتون ها رو میگیره مثلا میچینن تو کشتی ها، و به نظرم کشتی ترکیه هم برمیگرده و تا آخرش نخواهد ماند. یه نکته دیگه که داره، اسرائیل تا الان چرا برخورد نکرد؟ الان اینا دقیقاً نقطه رو رد کردن که کشتی های قبلی هم به این نقطه نرسیده بودن، یعنی الان باید باشون برخورد میشده و به نظرم یک ساعت هم زیادی روی آب موندن. حدس خودم اینه به خاطر حضور همین کشتی حالا بحث نظامی اسپانیا و حضور شهروندان اروپایی، رژیم صهیونیستی برنامه‌اش اینه که اینها بیان وارد آب‌های سرزمینی رژیم صهیونیستی بشن دیگه، کاملا از لحاظ قانونی، یعنی مثل دفاعی قبل پروگری نکنه تو آبهای بین المللی اینها رو بگیره، بیاره وارد آبهای سرزمینش بشه، بگه آقا اینطور به قوانین تجاوز کردن حریم من، و اون وقت اینها رو دستگیر کنه و بتونه به شدیدترین وجه باشون برخورد کنه، چون رسما به این جویرم گفت اینها تروریستن و دارن به خاک اسرائیل تجاوز میکنن و ما با اینها شدیدترین برخورد رو خواهیم داشت.
طبق قوانین که نمیتونه، به خاطر اینکه ساحل غزه که از نظر قوانین بین المللی منطقه به رسمیت شناخته شده برای خاک اسرائیل نیست، که یعنی جزء اراضی اشغالی تلقی میشه، یعنی اکیوپای کرده اسرائیل اونجا. بله، این رو به خاطر همین نمیتونه همچین کاری رو بکنه، که اینها هم قرار نیست مسیری رو از سمت مثلا اسقلان و اشدود و اینها طی بکنن. که
ادعاشون اینه که بالاخره چون اینجا دولت اسرائیل هست و
دولت اسرائیل نیست، خب اونجا یه اسرائیل اونجا رو بخواد به من دولت اسرائیل هست، اونجا باید به عنوان دولت اشغالگر طبق قوانین ژنو مسئولیت اونجا رو به عهده بگیره. اسرائیل همین الان که تو غزه هست میگه اینجا تحت کنترل من نیست، خب یعنی میگه من اینجا رو در دست دارم، من اینجا رو اشغال نکردم، چون دو تا بار حقوقی متفاوت داره. و اصلا میخوام بگم که اسرائیل در هر حال نمیتونه اون نکته رو بگه که اینجا به آب‌های سرزمینی من مثلا با این فاصله از مثلا فلات مثلا خشکی من وارد شدن. بله
درسته، ولی خب حتی نشون داره که اصلا برای ما چون دقایقا تو آبهای بین المللی اصلا دستگیر کرده و خیلی از افراد و اینا، و به نظر
من احتمال چقدر داره که بتونه اینا برسن؟ چون ما با آقای مقصودی که صحبت میکردیم، ایشون تحلیلشون این بود که این دفعه ایشون حداقل میگفت من احتمال بیشتری میدم که خوشبینم یا امیدوارم که این دفعه بتونن واقعا این کشتی ها برن یا حداقل بعضی هاشون برسن. شما چی، آیا همچین احتمالی میدید که همچین چیزی باشه؟ و اگر قرار باشه برسند، کی اولین، با فرض دیگه، با فرض اولین کشتی ها یا قایق ها به ساحل غزه خواهد رسید؟
بله تقریبا تا اگه مسیر واقعی همینجوری طی بشه تا 4-5 ساعت دیگه، یعنی امشب شاهد رسیدن کشتی به سواحل غزه خواهیم بود. اما این روی کاغذه. واقعیت ماجرا چیه؟ هم شما بهتر من میدونی، هم شاید خیلی از افراد دیگه اسرائیل تو این دو سال برای طوفان الاقصی شناختن، اگه بذاره یه سوزن از این کاروان برسه به غزه، عملا برای شکسته و نتانیاهو نمیتونه این شکست رو قبول کنه، عقب نشینی کنه و امید بده به بقیه کشورها، به بقیه ملت‌ها، به بقیه گروه‌ها که راه غزه باز شده و پاشید بیاد کاروان‌های دریایی صمود 2 و صمود 3 و اینها رو راه بندازید. عملاً مرگ خودش رو امضا کرده و به نظر من با این شناختی که از این دولت رژیم صهیونیستی دارم و این فضایی که الان حاکمه، این کاروان صمود اصلا نخواهد رسید. یعنی که نیروی دریایی باز هم همون گروه شاکیت 13 که حالا خود شما تسلط دارید به این موضوع، اعلام کردن منور آمادگی برگزار کردن، کاملا بسیج شدن و دیشب، ببخشید همین امروز سحر، یعنی یکی از کشتی‌های جنگی اسرائیل نزدیک شد به دو تا از کشتی اصلی کاروان، کشتی آلما و سیروس. این دو تا خب کشتی مرکزی اصلی بودن که کار خبری رسانه‌ای می‌کردن و حالا جالبای جنگ الکترونیک و کار جنگالی کاملا از سیستم‌های ناوبری جی پی اسشون و سیستم ارتباطی کشتی رو از کار انداختن بدون اینکه واردش بشن. و حالا خود اعظم تو فیلماشون گفتن تعجب کرده بودن، این دو تا کشتی کاملا دچار اخلال شد، دچار مشکل شد، یه حدود یک ساعتی دو ساعتی دور اینها می‌چرخیدن، تهدیدشون کرده بودن و برگشته بودن. یعنی اسرائیل احتمالا به نظر خود این دفعه میخواد با کمترین هزینه و با حالا روش های مختلف تهدید پهپادی جنگالی اینها رو پشیمون کنه. اگر نشه دیگه آخرین پلنش اینه که اینها بیان نزدیک حالا آبهای فلسطین اشغالی بشن و اونجا یه کامل باشون برخورد کنیم و تا 2-3 ساعت دیگه احتمالا شاهد این داستان خواهیم بود، عملیات هلیبورن و اومدن نیروی دریایی و تسخیر افراد. ولی چیزی که اعلام شده این دفعه مثل دفعه قبل افراد آزاد نخواهند شد به سرعت و گفته که پشیمون میکنیم و برای همین این رفتارها رو که من دارم میبینم میگن که نمیذاره برسه. گفتن که مثل تروریست ها باشون برخورد میکنم، شاید بعضیشون ماه ها بمونن، شاید بعضیشون هفته ها بمونن. مثل دفعه قبل نیست که تا گرفتن تقریبا فردا یا پس فردا شدم اینها رو سریع دیپورت کردن، آزاد کردن خیلی هاشون. مطمئنم این دفعه میخوان یه زهر چشم بگیرن که جلوی کاروان های بعدی رو بگیرن و سناریو یکم سخت‌تر پشیمون کننده تر خواهد بود برای اعضای کاروان تا تکرار نکنن این کارو.
از جهت خب حالا این حضور این کشتی اسپانیایی نمیتونه بازی رو مقدار تغییر بده.
کشتی اسپانیایی به نظر نهایت جایی که بیاد تو همین آبهای آزاد بین‌المللیه و امکان نداره. همون چه آبهای از نظر شما غزه، چه از نظر اسرائیل آبهای سرزمین صهیونیستی حتما وارد نخواهد شد، چون اصلا جنبال درگیری نظامی نیستن باریش صهیونیستی، این واضحه. یعنی اتحادیه اروپا و خود کشور اسپانیا امکان نداره بخواد همچین ریسکی رو قبول کنه و وارد درگیری نظامی بشه.
خب حالا با فرض اینکه حالا فرض روی کاغذ اینها اسرائیل به هر دلیلی شرایط بین المللی الان مثلا تحت فشار بین المللی به خاطر چیز میخواد بگه که نه آقا من مثلا کشور مشکل سازی نیستم، اهل مثلا خشونت نیستم و غیره، فرض کنیم میخواد اجازه بده اینها برسن، خود کشتی سمود چون یعنی کاروان سمود میدونید در کدوم قسمت از ساحل غزه هدف، چون شهر غزه که بندر اصلی داشت که در شهر غزه بود اونجا که خیلی وقت پیش آسیب دید و یعنی بالا قابلیت پهلو گرفتن و اینا که طبیعتاً نداره، حتی امریکایی‌ها اومدن اونجا بندر موقت زدن. اینا میدونید به کدوم نقطه از غزه هستن قرار برن؟
نه هیچ وقت هم چیزی اعلام نشد. حتی آمریکا هم که اومدن بندر موقت ساختن یادتون باشه طوفان زد خراب شد و کامل از بین رفت. یعنی سناریو برای این داستان وجود نداره. چیزی که من اون موقع یادمه و توی حرفا اعتماد توی تونس جالب بود، حالا این شاید اینجا گفته نشده، شنیدن این بود که یه سری قایق ها و کشتی های سیالی خود مردم غزه است، اینها مثلا اسرائیل اجازه بده بالفرض اینا را بیافتن یکم بیان مثلا یه مسافت 1 کیلومتری تا جایی که حالا عمق ساحل اجازه بده بیان و بارها مواد غذایی از کشتی بگیرن و بیان غزه خالی کنن. و حتی بحث مثلا ورود افراد به غزه هم داستان بود.
یعنی با فرض اینکه اینها برن به نزدیک برسن دستگیر نشن اونجا و سناریوی اتک و ارست به تعبیر آقای مقصودی رخ نده، هم یعنی قرار نیست این افراد برن داخل خاک غزه و احیانا مثلا تصویری و اینها چیزی باشه، درسته؟
دوست دارم برن ولی میگم بهترین حالت خوشبینانه که نگاه کنم اسرائیل بخواد اجازه بده اینه که بگه یه سری قایق ها یا خود اصلا نیروی دریای رژیم بره بگه آبارتون رو خالی کنید، من از طرف شما میرم اینو بینو مردم غزه توضیح میکنم، نگران هم نباشه. این حرف یه چیز تو محافل چپ اسرائیلی زده شده بود که آقا اسرائیل میتونه به جای اینکه علیه فشار جهانی چیز کنه علیه ما کنه، برن بارو و مواد غذایشون رو بگن بیا توضیح پخش کنه. به قول معروف هم اینا راضین هم اونا راضین دیگه، دو طرف به هدفشون رسیدن و کاروان بدون کمترین هزینه به مقصود خودش رسید، اسرائیل از این فشار رهایی پیدا میکنه.
احتمال این رو چقدر میدونید؟
بهترین سناریوی که این هم با من زیر 1%.
یعنی شما
این آرزوی چپ های اسرائیل، نتانیاهو و تیمی که سر کاره از امکان نداره بخواد همچین امتیازی بده. این کسی که میاد تو قطر اونجوری حمله میکنه الان داره با ترامپ همچین شرط و شروطی برای تسلیم حماس میذاره دیگه طبیعتاً نمیاد همچین امتیازی بده.
ناخه اتفاقا این بود که همین دیگه الان این وای فضا اتفاق افتاده. یعنی تو فضایی که مثلا از امیر قطر تلفنی عذرخواهی میکنه، بعد مثلا داره میگه نه من دنبال صلح در غزه ام، یعنی بعضی اتفاقا از این منظرش میبینن. یعنی اسرائیل در این اتفاقا همین یکی دو روزه، یعنی دقیقاً همین یکی دو روزه حالا داره یه تصویری از خودش میسازه که نه بابا اینطور هم نیست، من دنبال اینم که صلح بشه، من اصلا کی گفته مشکل دارم، بیا اینا هم که اومدن میذارم بیان مثلا بارشون رو خالی کنن. یعنی بعضی از این منظر میبینن و خوشبینی در حتت من با شما موافقم ها، یعنی اینکه احتمالش خیلی کمه ولی یه مقداری شاید من بیش از 1% میبینم. یعنی ممکنه بگم حالا مثلا 20-80 ولی همچنان 80% اونوره ها، ولی بالاخره این سمت هم یه چیزایی این سری به وجود اومده که امید رو یه مقدار بیشتر میکنه.
درسته، حالا حرف شما بالاخره قابل بررسیه ولی طبق شناخت تجربه که من دارم همچین امتیاز اگه داده بشه عملا چراغ سبز به کاروانهای صمود بعدی و دردسرهای بعدی برای رژیم.
حالا
و به نظر خودم این تیم این کار نخواهد.
حالا اگر این اتفاق
ولی اگه بشه که خب الحمدلله ما که خوشحال میشیم، یعنی واقعا من الان تو موضع آرزوی شخصی نیستم، من تو موضع تحلیل واقعیت میدانم و چیزی که میشناسم از فرض.
درسته.
اگر آرزوی شخصی من که این کاروان برسد ولی اینکه اون بار و مواد غذایی. ولی خب واقعیت اینه آقای فضا اینجا چون تعارف برنامه میدانه مواد غذایی اون حجمی نیست که الان شما فکر کنید مشکل دردی داره از مردم غزه، همون کامیونا را اسرائیل اگه دلش سوخته میخوام خودمون رو گول نزنیم، اسرائیل اگه دلش برای مردم غزه سوخته بذار همون سهمیه 500 تا کامیون نه 200 تا کامیون روزانه بعد جنگ هم وارد غزه بشه نصف این مشکلات حل میشه.
درست.
وگرنه کل بار اون کشتیای کوچیک که من اونجا بودم حجم قایقا رو میدیدم 20 متر بود و جایی که مخزنش بود شاید 20 تا 30 تا کارتون بیشتر جا نمیشد، کلش به نظرم شاید بشه چه میدونم 10 تا کامیون مثلا 10 15 تا کامیون، این هیچی نیست شما بخوای حساب کنی به نسبت معضلی که ما تو بحث گرسنگی غزه داریم.
درسته. حالا تو اینجا بار رسانه‌ای چون مسئله است، اگر احیانا بخواد اتفاقی بیفته شما اون بحث بعدی چه تمهیداتی دیده شده برای اینکه اگر این اتفاق افتاد اینها دستگیر شدن، کسانی که خب تیم پشتیبانی که بیرون هستن برای این آماده هستن، احیانا چه تمهیداتی دیدن؟ حالا اگر گفتنی هست چون ممکنه بعضیاش لازم باشه که مخفی بمونه تا اون لحظه.
یه سریاشو نه همون موقع اصلا بحثاش اینا همه تقریبا انجام شد، یعنی واقعا میگم تیم صمود واقعا تیم با برنامه بودن، میدونید که بنده خدا چون تجربه اولشون نبود، افراد شاخص رسانه‌ای بودن، افراد شاخص سیاسی بودن و خیلی زحمت کشیدن برای این کار به این عظمت رو انجام بدن، اونم مردمی. اول اینکه مثلا برای همین سناریوی دستگیری کلی آموزش داشتن، آموزش این که برخورد نکنید، عملیات هلیبورن انجام شد، قایق اومد نزدیکتون، کسی حتی گوشی دستش نگیرد، سربازای رژیم سنسی فیلم بگیره، شعار ندید، فحاشی نکنید، چیزی پرت نکنید، جلیقه‌ها رو سریع بپوشید. دقت کنید امروز یه فیلمی در اومد، خانم یاسمین داره با بلندگو اعلام رد آلرت میکنه، پاشید هوشیاری. اون کشتی اسرائیلی فقط دیدن به اینا نزدیک شد، سریع همه رو بیدار کردن، جلیقه ها رو تنشون کردن، همه میرن یه گوشه میشینن و هیچ کار تحریک‌آمیز انجام نمیدن چون میخوان ثابت کنن بدون اینکه کار ما مسلط آمیزه، و برای همین دارن همه این روند رو لایو پخش میکنن که کل دنیا سند و مدرک داشته باشه ما هیچ کار تحریک‌آمیزی ولو در حد یه دونه چه میدونم فحش و ناسزا و یه دونه فریاد زدن رو انجام ندادیم. این یک. دو اینکه برای این داستانا یه پروتکلی دارن، همه باید موبایل ها رو بنزن توی آب، توی بحث‌های امنیتی و چیزایی که داشتن همه گوشی دست دوم بردن، یعنی یه گوشی دوم بردن، خیلی‌ها گوشی‌هاشون فرستادن خونه و اینا، و امروز هم یه سریشون سر همین اقدامی که کشتی نزدیکشو گوشی‌هاشون از دست دادن، بلکه چند ساعت حالا مونده بود برسن، یکم مشکلات اینجوری ارتباطی هم بعضیشون خوردن. سه اینکه برای اینکه دستگیری شدن همه یه ویدیو ضبط کردن تقریبا اکثرشون که این ویدیو قراره حالا تو اکانتاشون و صفحاتشون پخش بشه، دادن به ادمیناشون. اینم من یادم از یکیشون پرسیدم گفت اینم تقریبا قرار شد همونجا ضبط کنیم ببینیم که یا تو توییتر یا اینها ما تاسیس رژیم سیاسی دستگیر شدیم، این اتفاقات برام افتاده و این آماده است. سناریوی بعدی بحث فشار آوردن رژیم سیاسی برای آزادیشونه.
یعنی میگن اگر این تصویر رو میبینید به معناش اینه که ما دستگیر شدیم. بله.
اصلا دقیقاً این حتی ویدیو این هم آماده شده و توییتش. و بحث بعدی این که تیم‌ها و گروه‌هاشون توی کشورهای مختلف برن فشار بیارن هم به وزارت خارجه‌ها برای قطع روابط دیپلماتیک و فشارهای حالا سیاسی اقتصادی، هم بر سفارتخانه رژیم صهیونیستی برای اعتراض و آزادی افراد و نمیدونم به چه حقی شهروند ما رو گرفتن و درگیر کردن کشورهای اروپایی مخصوصا و آمریکایی با رژیم صهیونیستی. برای این هم تیمای پشتیبانی برنامه دارن، مخصوصا کشورهایی که تو فاز عربی تطبیع عادی سازی روابط کردن، مغربی ها، مراکشی ها مشخصا دارن اینو اشاره میکنن، یه برنامه خیلی جدی برای این داستان ها دارن که حالی خلاصه بگیرن از سیستم پادشاهی و آقای محمد ششم و اینا که اینها مثلا عادی سازی روابط کردن و الان بهترین فرصته برای اینکه بگن این اسرائیل که باشه این کاری کردی شهروندای ما رو هم دستگیر کرده، داره جنایت میکنه، این کارا رو انجام میده، یه فشاری بدن ازش امتیاز بگیرن. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید فقط مطالبه میره به سمت آزادی مثلا 10 نفر 15 نفر، نه، مطالبه قراره بره به سمت قطع روابط اقتصادی، قطع روابط تجاری و دیپلماتیک و سیاسی و اینها، و یه پلن خوبی برای این ماجرا هم دیدن چون احتمالاً داستان دستگیری این افراد هم طول بکشه.
درست. بسیار خوب، ممنونم که با اینکه در لبنان هم بودید و مشغولیت داشتید، ممنونم که لطف کردید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. ما انشالله حالا روز شنبه که برنامه بعدیمون باشه باز راجع به کشتی صمود صحبت خواهیم کرد، انشالله که با خبرهای خوبی بتونیم راجع به این کشتی صحبت کنیم. به هر حال هر آنچه که پیش بیاید انشالله اول از همه این که همه این افراد در سلامت کامل به نزدیکی غزه که رسیدن در سلامت کامل هم باقی بمانند. انشالله ما روز در برنامه بعدی باز راجع به این صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
دست شما نکنم. فقط یه تقاضا کنم از بچه های رسانه ای، چون حالا این قرض وایرال بشین، فقط کسی که دارن لایو میبینن، واقعا تو این 4-5 ساعت آینده هر کاری میتونن از فضای رسانه سعی کنید توجهاتو ببرید به سمت کاروان سمو، استوری، هشتگ، فضای پست، اینا هر چی که هست لایک کنید تا این داستان سمو جدی‌تر بشه و بشه یه فشار جهانی درست حسابی علیه رژیم صهیونیستی ایجاد بشه و نگاه‌ها دوباره برگرده انشالله به سمت غزه. ممنون از وقتی گذاشتید بچه‌ها، خوب میدان و خلاصه لطف کردید. تشکر.
ممنون از شما. خیلی ممنونم از شما. از بینندگان هم خیلی ممنونم که با همراه بودن. ما امروز متاسفانه آقای فائزی رو نشد، اول برنامه هم گفتم ایشون چون در مسیر بودند و باید به جایی میرسیدن تا وضعیت پایداری داشته باشن بشه صحبت کنیم، متاسفانه نشد که در خدمت باشیم. حالا انشالله در روز شنبه راجع به مطالبی که قبول صحبت کنیم میگیم. و ما تقریبا 2 ساعت با شما همراه بودیم. حالا این آمار واسه نیم ساعت پیشه، در نیم ساعت پیش حدود 1100 نفر همزمان داشتن برنامه رو میدیدن. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. انشالله شرط حیات و سلامت در خدمت شما خواهیم بود در روز شنبه با برنامه های بعدی. تا اون وقت همگی شما رو خدا میسپارم. یا عدیل تمستا خدا نگه.
اسکرین پادکست،